گنج حضور سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه برای حس شادی آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما برای سلامتی تن ذهن و لطیف کردن احساس شما برای خلاص شدن از مسائل زندگی توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
برنامه ویژه پیام های تلفنی با اجرای آقای پرویز شهبازی، تاریخ اجرا 10 سپتامبر 2021 مصادف با 19 شهریور ماه 1400.
با سپاس و قدردانی از اعضای گنج حضور که با حمایت‌های مالی خود امکان تداوم این برنامه را فراهم می‌آورند. بینندگان گرامی، آغاز حمایت مالی شما علاوه بر رعایت قانون جبران نقطه شروع پیشرفت معنوی و مادی شما خواهد بود.
با سلام و احوالپرسی برنامه ویژه پیغام های تلفن امروز رو آغاز می کنم. تلفن استودیو 201-747-288-6440 هست. بله بفرمایید.
الو
بفرمایید. خواهش می کنم.
سلام استاد.
سلام علیکم. خواهش می کنم. ممنونم. بفرمایید.
زهره هستم از فلاشهر اصفهان.
خواهش میکنم بفرمایید.
با اجازهتون متن نوشتم که میخونم. وقتی چیزی یا کسی را در مرکز ما میگذاریم و با آن همانیده میشویم، اون میشه مرکز دید ما و ما آن جهان را با آن دید نگاه میکنیم و میشه فانداسیون زندگی ما. زندگی ما روی آرزوها و توهمات من ذهنی میسازیم و با آن زندگی میکنیم و توقع داریم که خدا آنها را قبول کنه، ولی خدا اصلا به فونداسیونی که من ذهنی چیده توجه نمی کنه و آنها را خراب می کنه. و ما اینجا اشتباه می کنیم. به جای اینکه شاهد و تسلیم باشیم و فضامون را باز کنیم، فضا را می بندیم و قضاوت مقاومت می کنیم. مدام می جنگیم و هزار تا چرا برای خدا می آوریم. چرا اینو گفت؟ چرا اینو گرفتی؟ چرا اینو خراب کردی؟ چرا اینو گفتی؟ چرا این جوری شد؟ چرا اون جوری شد؟ با چراهای من ذهنی قضاوت و مقاومت میکنیم و تو این دوچار تضاد میشیم و با آن چراها هزار تا افسانه من ذهنی میسازیم و خدا رو میکنیم دشمن سرسخت خودمان. هر بنای کهنه که آبادان کنن، نه که اول کهنه را ویران کنن. از دفتر چهارم بیت 23-5. حالا از اونجایی که صبر خدا زیاد است و صبر من ذهنی کم و ناشد، خدا اینقدر صبر میکنه و صبر داره که من ذهنی رو از مرکزمون بیرون میکنه. خدا یا زندگی به هر روشی که شده این کار رو انجام میده. من ذهنی هر چقدر هم که قلدر باشه زورش به خدا نمیرسه. خدا با رحمانیت این کار رو اینقدر تکرار میکنه تا ما فضای ما رو باز کنیم، تسلیم بشیم تا ذهن ما خاموش شود و برگردیم به جنس اصلی خودمان. به خشم روی ست هزار سال زمن و عاقبت به من آیی که منتخات منم. غزل 17-25. خدا دکان همانیدگی ها رو هم نفس خراب میکنه و از آن جایی که خدا به همه چیز آگاه هست نمیتونی چیزی ازش پنهان کنی. اون هر لحظه ما رو زیر و رو میکنه تا ناخالصی های ما رو پیدا کنه و از همون بگیری. هر چقدر ما اصرار کنیم که نمیدم، نمیشه، نمیخوام، اینها رو میخوام نگه دارم، به دردم میخوره، خدای زندگی میگه میخرم ازت، باز فروشنده باشی، بدی بدی و بری. اگر بدونیم که خریداری چی هست باید بفروشی. مشتری ما از الله خوشترا، از همه هر مشتری هم برترا. مشتری جور که جویان توست، آدم و آغاز و پایان بخش استاد بیتش یادم رفته بنویسم. تموم شد استاد.
خیلی ممنون، خیلی زیبا. خب
بخشون بارگزه دوستم هم هست.
خواهش میدونم، بفرمایید. بله
الو.
بله بله سلام، بفرمایید.
با سلام و عرض ادب احترام خدمت استاد نازنین مریم هستم از فولادشهر اصفهان.
بله مریم خانم، بفرمایید.
ممنونم استاد جان، جمعه و چهارشنبه یعنی نتونستم توفیق نداشتم تماس بگیرم، پشت خط بودم خط نگیره، ولی متنی که الان آماده کردم مرتبط میشه با برنامه 881.
بفرمایید.
دم ده و اشوه ده ای دل بر سیمین بر من، که دمم بیدم تو جد آمد بر من. دل چو دریا شودم چون گوهر از در تابد، سر به گردون رسدم چون که به خواهی بر من. غزل شماره 2001. زندگی و خدا با دمش و نفسی که در ما می دمد زنده می کند، و اگر قد شود ما می میریم. هم دم بده هم زنده کن، هم بذار ما فریب بخوریم و خودت را به ما نشون نده. ما از جنس عدم هستیم و مرکز ما عدم است و با خدا یکی هستیم. وقتی بر حسب چیزها فکر می کنیم، آنها را در مرکز می گذاریم و به آنها حس هویت می دهیم. قبلا با هوشیاری حضور می دیدیم، ولی با همانیده شدن جنس ما بی فرم به هوشیاری فرمدار تبدیل می کند. وقتی جدایی را خدا میگه یاد گرفتی به من زنده شو و مرکزت مال من است. چیزهای گذرا و آفر را به حاشیه برانیم و در مرکز قرار ندهیم، چون دائما از بین میروند. تسلیم، پذیرش اتفاق این لحظه بدون قید و شرط و خوب و بد کردن است. ما از جنس خداوند و از زندگی هستیم، پس با هوشیاری نظر ببینیم و به حضور زنده شویم و دائما به عشق زنده شویم. با اشعار جناب مولانا و از حالت جسم خارج شویم و فضا گشایی کنیم و صبر و شکر و رضا داشته باشیم. تا نمیریم نیست جان کندن تمام، بی کمال نردبان نایی به بام. دفتر ششم بیت 724. نسبت به همانیدگی ها و من ذهنی واکنش نشان نده، چون اگر واکنش و مقاومت داشته باشی نمی توانی به بام سعادت در بیایی و از منظور خداوند و خلقتت زنده نمی شوی. پس در کار معنوی مردن به من ذهنی در اولویت است. به وسیله پذیرش و بی‌قضاوت بودن نسبت به اتفاقات و صبر و پرهیز داشتن است. حکم حق گسترد بحر ما بساد، که بگویید از طریق انبساط. دفتر اول بیت 2670. من دردها از ترس چشمه می گیرد، ترس از دست دادن چه مادی و چه معنوی، ترس از تعریف قرار نگرفتن، ترس از مورد پسند قرار نگرفتن، ترس از بیماری، ترس از پیری، ترس از تنهایی، ترس از مورد تمسخر واقع شدن و صدها ترس دیگر. ترس محصول من ذهنی و منشأ منیت‌ها، غرور و تکبر هاست. از بین بردن ترس‌ها به بی‌نیازی رسیدن و تسلیم در برابر خداوند و به صفر رسیدن وجودی است. با همانیدگی‌ها که بر منشأ تمامی ذهنیات است و انباشته از افکارهای معیوب و منفی است و دردهای من ذهنی ماندن است. ولی حقیقت این است که این لحظه شور شعف سرمستی سرکشیدن و از عدم و همان عشق پدید آمدن است. از مسلمان و جهود و ترسا هر سحر بانگ دعا می آید. غزل شماره 837. دین اسلام مرام مطلوب، نزد خداوند را مرام اسلام، همان تسلیم شدن در برابر اراده الهی معرفی می کند که عامل حرکت به سوی غایت کمال است. یعنی از میان دو مرام، تسلیم در برابر حق و یا طغیان در برابر آن، مرام الهی و پسندیده تسلیم و مسلمانی را تأیید و پیشنهاد می کند. در مسیر قله کمال نیز خطر سقوط و انحراف وجود دارد. به همین دلیل برای شناسایی راه از بیراه باید از اصول این راه خبر داشت و از وجود معلمان آگاه همچون جناب مولانا بهره‌مند شد. حل ای دل به سما رو، به چراگاه خدا رو، به چراگاه ستوران تو یکی چند چریدی. غزل شماره 2820. فضای یکتایی، فضای غم و اندوه و حزن، یأس و ناامیدی، اضطراب، احساس تنهایی نیست. تنها غمی که برای عارف وجود دارد غم جدایی از خدا و دور افتادن از اصل خویش است. فضای یکتایی حرکت از ظاهر به باطن است، در این فضا که ماورای مزد و پاداش است. زیرا عاشق به طمع مزد و پاداش به عشق نرسیده است که بخواهد ادامه حرکت خود را با چنین انگیزه هایی دنبال کند، که در آن صورت دنیای اونی تبدیل به دنیای عقلانی می شد. جهانی کان جهان عاشقان است، جهانی ماورای نار و نور است. درون عاشقان صحرای عشق است که آن صحرا نه نزدیک است و نه دور است. غزل شماره 63 جناب عطار. استاد جان تمام شد.
خیلی زیبا، خیلی ممنونم. پس دیگه خداحافظی میگونم
باشم. استاد اگر فرصت هست که بدم دوستامون هم صحبت کنن، اگر من که خداحافظی کنم.
برای چند نفر هستن؟
3 نفر. اگر نه که دوباره تماس میگیرن دوستامون.
بله، اگر اجازه میدین که دیگه بریم. اینقدر خط داریم ما، فعلا 2 نفر صحبت کردین.
خواهش میکنم. ممنونم. خداحافظی میکنم.
بفرمایید.
الو، سلام عرض میکنم جناب شهبازی.
بله سلام، خواهش میکنم.
وقت شما بخیر قربان.
خوبین شما؟ ممنونم. لطف دارین.
بله. خوبم الحمدلله. خدمت همه عزیزان هم عرض سلام و ادب دارم. وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه دوستان و عذرخواهی میکنم بابت اینکه میخوام چند دقیقه وقتشون رو بگیرم.
خواهش میکنم.
اگه اجازه بفرمایین من متنی رو نوشتم، در واقع خطاب به مادران، به پاس در واقع زحماتی که تمام بانوان و زنان، حالا صرف نظر از اینکه آقایون دوش به دوش خانم ها دارن تلاش میکنن برای این آگاهی و خودآگاهی و که در واقع همین آگاهی جمعی هم هست، ولی یک سپاس ویژه از تمام مادران، مادران جوان، دختران جوانی که دارن کار میکنن و خودشون نوجوان ها و کودکان ایزن که عشقن، و به پاس در واقع زحمات شما و قدردانی از وجود نازنین شما و تلاش هاتون بابت اجرای متعهدانه این برنامه های بی نظیر. شاید واژه خیلی خیلی اندک این کلماتی که ما به کار میبریم برای اثرگذاری این برنامه ها روی ایرانی ها، ایرانی زبان ها و قطعا روی سایر انسان ها هم همینطور هست و انشاءالله ما شاهد غیر فارسی زبان ها هم خواهیم بود که تأثیرات جناب مولانا و حتما و حتما رو باید لحاظ بکنیم با رمزگشایی ها و توصیه های شما. اینکه این برنامه مرکزیتش تبدیل هست و تبدیل هوشیاری و ارتقاء هوشیاری و ارتقاء آگاهی و سطح آگاهی که در همه ما موجود هست حقیقت، و این لزوم این که ما در این کندوکاوهای شخصیمون به این برسیم که از کجا ماجرا شروع شد و از کجا اینطوری دردها تنیده شده در بشر، و شاید متفق القول برسیم به در واقع هستی مرکزی هر خانواده، بغیر از اینکه هر انسانی واقعا در درون خودش جستجو میکنه برمیگرده ریشه همه دردها رو در خانه اولیه خودش که رشد کرده پیدا میکنه. این به صورت نسل در نسل ما برگردیم به یک رد پایی به طول تاریخ میرسیم و به رنج‌های بشری که شاید انقطاع این زنجیر باز هم به عهده مرکزیت خانواده و مادران هست. اینه که یکی از دوستان توصیه کرده بودن که یه متنی خطاب به مادران بنویسم، از اونجایی که من خودم تجربیاتی در طول زندگیم به عنوان حالا دختر خانواده، به عنوان خواهر، به عنوان مادر، به عنوان زنی که در واقع با ادبیات کار کرده، در حوزه‌های مختلف اجتماعی شرکت داشته و از خیلی خیلی جوانی من وارد بازار کار شدم و شغلی رو شریفتر، عظیمتر، با شکوهتر و حساستر از شغل یعنی نقش در واقع و پربرکتتر از مادری ندیدم و شاید بر من هست و واجب و مادرانی مثل من که در میان سالی متوجه شدن که تمام کارها و نقشهایی رو که پذیرفتن شاید اگر نمی پذیرفتن و دقایقی بیشتر رو در کودکی ها، در نوجوانی ها و در اوقات خلوتی با خانوادهشون می گذروندن، عشق بیشتری رو تجربه می کردن و می بخشیدن، شاید الان خیلی اوضاع یه جور دیگه ای بود. اینه که شاید هم به خاطر قدردانی از زندگی، به خاطر لیاقتی که در نقش زن و مادر به من عطا کرده و همینطور عذرخواهی به درگاه هستی بابت همه کمی و کاستی هایی که
راحت باشید.
برای فرزندانم و همسرم و خانواده اولیم گذاشتم متنی رو نوشتم، امیدوارم که بتونم در شکوه و با آگاهی بخونم و به جان همه دوستان بشینه و شما هم به عنوان استاد شریف من از من بپذیرید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
نام این نوشته هست مادر خانه موسیقی حیات. اولین صدایی که همه ما شنیدیم صدای مادرمان بود، در آن تاریکی حیات و تپش و امنیت. اولین صدایی که خوابمان را می شکست صدای تپش های قلب مادرمان بود که می گفت آرام باش، همه چیز رو به راه است. صدا صدای انفجار نور بود در عرصه سکون، صدای شروع سمفونی حیات انسانی که مایی. این صدا در نهانخانه وجود همه بشریت موجود است. و بعد صداهای دیگر و روزی صدای در زدن دنیا که بیا، و سپس صدای جویبار شیر و لالایی نیاز. هر انسانی اتاقی پر از موسیقی است، موسیقی همه آن چیزی که در طول زندگیش ادراک کرده است. این موسیقی خواه غمگین و خواه شاد هست و این پژواک های درونی ما حاصل جمع روح ما با همه آن گذرانی است که کرده ایم و پژواک صدای مادرانمان اصیل ترین، حیاتی ترین و ماندگار ترین آنهاست. پس شناخت مادر با همه مهر و حمایت و استعداد اثرگذاریش از مهمترین مسئولیت های بشریت است. این شناخت از بزرگترین مسئولیت‌های خود او نیز هست. صرف بلوغ جسمانی برای ایجاد خانواده نه تنها کافی نیست، بلکه در بسیاری از مواقع سبب توقف از مسیر رشدی است که هر انسانی در هر لحظه از زندگی خیش باید بدان توجه برزد. این که در خانه من چه نواهایی در حال ترنم است. صرف نظر از جنسیت هر کودکی چون پیچکی به درخت مادرش می پیچد و از او تغذیه می کند. بزرگتر هم که می شود این حالت سحرگونه در او باقی می ماند. روح تجربه حیات خیش در این جهان را با زنی به نام مادر می آغازد و مادران اگر ندانند که چه هستند و چه مسئولیت و چه برکتی به آنان عطا شده، این قافله بشری به کجاها که نمی رود. دختری که نداند تا زمانی که در خواب شاهزادگان و اسب سپیدشان است تا روزی بیاید و آنان را به قصر خیش در تخت ملک بنشاند، تا زمانی که خیش را با بدن و جمالش یکی بپندارد، دختری که سرنوشت خیش را در فنجانهای قهوه و نظرات دیگران جستجو می کند، دختری که به بلوغ جسمی رسیده اما یا دچار توهم خود کمبی نیست و از خیشتن خیش راضی نیست و یا آنقدر خود را تافته جدا بافته می بیند که هیچ کس را لایق خود نمی داند، دختری که تمام فکر و ذکرش جلب توجه دیگران است و تلاش برای زیباتر بودن، تحصیل کرده تر بودن، فعال تر بودن، چیز دیگر بودن، کس دیگر بودن، به مدارج و مشاغل عالی دست یافتن، رهایی و آزادی از قیدهایی که شاید حتی تجربهشان هم نکرده و بسیاری از این دست تصویرها، باید بداند وقت ازدواج او نیست و اقدام برای تشکیل خانواده را باید به تعویق بیندازد. تا زمانی که در خلوت به پژواک آواهای درونیش خوب گوش دهد، از خود بپرسد که من کیستم و روزها و روزها به نواهایش گوش تحقیق بسپارد، راه نمایی برای حیات معنویش بجوید و خیش را بیابد و بدین ترتیب خواهد دانست که زنجیری به قدمت تاریخ بشر و همه زنان تاریخ بر پاهای اوست که نمی گذارد خودش باشد، که نمی گذارد شاد باشد، که نمی گذارد خودش فکر کند، که نمی گذارد به طبیعت بنگرد و از دفتر آفرینش زیستن حقیقی را بیاموزد. و از این دختران بیشمارند که خیش را نشناخته مادر شده اند و می شوند و نگارنده این سطور نیز یکی از آنهاست. در خود که نشستم دریافتم در خانه موسیقی من صدای غمگین مادرم موج می زند. نوای نگران تمام مادران را می شنیدم. حق حق فرو خورده تمام زنانی که دردها و رنجهای موروثیشان را بر دارهای قالی گره می زدند. زنانی که در مطبخ خانهشان آش توطئه و کینه و رنجش می پزند و گاه در سرسام برهنگی تصویر مستورگی اجباری را پاره می کنند. صدای جیغ‌های سودابه آنگاه که سیاوش دست رد به سینه او زد را می شنیدم. توطئه خونین او برای دور کردن او سیاوش از خانه امن خانه. دسیسه‌های تمام ناشدنی زنان حرم سرای تاریخ. عشق ممنوع زلیخا، تحنین مادر سهراب و زن رستم را شنیدم. صدای فریادهای فمینیست و دست و پا زدنها و رنجهای بیهوده زنان برای برابری حقوق زن و مرد. در خود که نشستم زن و مادر را چون سی مرقی یافتم بر سر کوه قاف، که چاره‌ای جز سوختن و زایش دوباره ندارد. این که مادر بودن چونان مرکزیت هستی است، آرام و خروشان توامان. این که مادران ستونهای ناپدید خانه ها و خانواده ها، اجاق عشق و امید با انگشتان هوشیار آنان روشن میماند. آنان نه مادران فرزندانشان، که مادران مردانشان نیز هستند. مادران چون هستی بخشنده اند و می بایست شعله این بخشندگی را چون شعله گرما بخش خانهشان در شبهای زمستانی حیات با احتیاط و دانایی زیاد کنند. در روز فقر مردانشان با قناعت و خوشرویی سفره را بچینند، با انبساط و سبکدلی حجم اخبار تلخ و جدی روزگار را کم کنند. چای که دم می کنند با صدای قلقل آب غزلی بیدار از مولانا را بخوانند و با آرامش سنگین خیش بی هیچ نصیحت سنگینی به فرزندانشان بیاموزند که جهان جای مسابقه نیست، که این جهان زیبا، زنده و هوشیار است، که ما باید حواسمان باشد با تشکر بر روی زمین قدم بگذاریم، که باید به گلها نگاه کنیم تا باقی بمانند، که زمین خانه ما و هستی مادر ماست. مادران آرام ثقل زمین را دارند. مادران آرام ثقل زمین را دارند. دانه های استعداد خانواده را با حوصله می کارند و آبیاری می کنند و به ثمر می نشانند. مادران آگاه می دانند فرزندانشان پرستوهایی هستند که در صحن دل آنها نشستند. باید آنان را با دانه‌های نور تغذیه کنند و در روزی مبارک نامی دیگر به آنان دهند، نام دوست و بعد پرواز. آن آگاه خود را دوست فرزندان، همسران، خواهران، برادران، پدران و مادران خود می دانند. کوه‌ها، دشت‌ها، آهوان، توت‌ها، رودها، دریاها و جنگل‌ها همه دوستان مادران بیدار هستند. در خانه موسیقی مادر آگاه نواهای درخشانی موج می زند. آنان شادی آگاهانه را در صدر نشانده اند و صدای بلبلان مست صدای ناله ها و غم ها را فرو خورده است. در خانه مادر آگاه دوستان و همسفرانی زندگی می کنند از جنس دیگر انسان ها. فرزندان آنان در امنیت آگاهی رشد می کنند و نابقه شعر و شعور و قصه های نوین بشری است. فرزندان آنان پیش از خواب به رقابت های فردا نمی اندیشند، به جنگ نمی اندیشند. آنان خواب جهانی روشن را می بینند پر از موسیقی حقیقی حیات، خوابی که هر صبح تعبیر می شود. مادران آگاه می دانند که شعرها از ته دل خیلی بیشتر از ویتامین های مکمل از فرزندانشان پهلوان می سازد. مادران آگاه بر بلندای جهان خانه دارند. اگر فرزندی از دست داده اند فرزند دیگری را رشد می دهند. ایشان بیشتر خاموشند، بیشتر می شنوند. شاید مادران آگاه را بتوان تصویری از یک گوش شنوادان است، گوشی که می شنود، درک می کند، عاطفه می ورزد، همدل است، شعر می خواند، قصه می گوید و دختران و پسرانی را در دامنش پرورش می دهد که کودکان عشقند، نوجوانان عشقند و جوانان عشقند. خانه موسیقی مادران جهان پر از آواز حقیقت باد. و سلام استاد.
خیلی عالی فریبا خانم، چقدر زحمت کشیده بودین.
خواهش میکنم.
چقدر مفید، چقدر آموزنده.
زحمت رو شما میکشیم، ما
اختیار داریم،
نه لیاقت داریم درس به شما رو پس بدیم، نه
اختیار داریم،
فقط
اختیار داریم.
یه یادگاری بمونه که شما چه کردین و یاد.
الو،
ببخشید.
خواهش میکنم. این موضوعی که انتخاب کرده بودین خیلی عالی بود. حالا باسم اگر صحبتی داشتید به نظرتون رسید لطف کنید باسم ما رو از فیض محروم نکنید.
خواهش میکنم. من در خدمت شما. من این
خیلی خوب بود
که آره تماس نداشتم و نتونستم تماس بگیرم، کم سعادتی از بنده بود، من سر کار بودم.
آره. بله خواهش میکنم.
آره من هرگز و هرگز آره دامن این برنامه و دامن جناب مولانا و شما رو میگم. یه دفعه هم گفتم، یه مثالی زدیم، گفتن ببخشید از دوستان، از محضر دوستان لفظ جالبی نیست، جناب مولانا میفرمایند، میگن آخه از سکته کمتر نیستی، از دیگه جایی که از صاحب اولش که استخوان میگیره دیگه پای اون خانه میمونه. حالا بنده رو اون تصور بفرمایین.
اختیار دارین.
آره خواهش میکنم. در حال وقت
ممنونم. عالی عالی عالی. بازم در مورد مادران و اینکه همین موضوع اینقدر کامل بود دیگه من چیزی نمیگم.
اشعاری هست شاید اونا رو بخوام اگر وقت داشته باشم در آینده. پیام مریم هست در کتاب هست تقدیر من و تو، پیام حوا هست، پیام لیلی هست، اینها همه در حوزه زنان و مادران هست. همون چندین بیت که تلفیق داستان سیاوش و یوسف بود در مورد سودابه و این الگوهایی که در ما هست، اگر نشناسیم ما همون نقش سودابه رو بازی میکنیم، ما اون که شماتتش میکنیم نقش زلیخا رو بازی میکنیم. باید نگاه بکنیم این مادرانی که به دست خودشون فرزندان خودشون رو به پش و هجرت و دوری و عدم امنیت و ترس و هزاران خطر دیگه می اندازن، این مادران به زعم عشق این کار رو می کنن.
بله.
ندانسته در اعماق وجود همه زنان کینه ای از مردان هست. من عذرخواهی میکنم اگر اینو بررسی نکنیم. هر غذایی که میپزیم از خونه، با هر رنجشی که داریم از مرد خونه، از پدرمون، این رو به فرزندانمون داریم منتقل میکنیم. علاقه مادران بهشون رو باید مادران بررسی بکنن. کم مهری زنان نسبت به همدیگه و کم مهری زنان نسبت به مادران و برعکس تمایل دختران به پدرانشون، اینا رو از نظر روانشناسی میگن ولی خیلی خیلی ریشه عمیق تری داره. رنجی که فرو خورده میشه حتما از یه جایی سر میزنه. اگر در نسلهای پیشین ما این اتفاق افتاده، از نسل ما میاد یه چهره دیگه پیدا میکنه، فشارها چهره دیگری پیدا میکنن. هر کارایی مثل آزادی، آزادی هایی که ما به خودمون میدیم، آزادی هایی که به دیگری میدیم، فشارهایی که مادران و مادر بزرگان و نسل‌های قبلی ما به عنوان زن در خونه بهشون تحمیل شده، الان به شکل برابری حقوق زن و مرد، زن داره به خودش فشار میاره، هم بیرون کار میکنه، هم باید خونه رو بگردونه، هم باید بچه در شکمش حمل کنه، هم باید بچه شیر بده و نمیتونه. زن در حضور
خیلی بیشتر از مردان مستعد حضور، با زنان با زمان سازگاری زیادی ندارن، با زمان خطی. بنابراین زنی که آشفته میشه از کار بیرون باید اینو به خودش نگاه کنه، این داره روح چراش میده. زنان در یک بستر آسوده باید بچه بزرگ کنن، باید آگاه و بیدار بچه بزرگ کنن. زنان باید بدونم، ما مادرها باید میدونستیم از بچه، حالا الان بدونیم، الان من میگم بقیه بشنون، تمام مادر جوان بشنون، تمام موقعیت های اجتماعی تمامش فدای یک ساعت بازی که با فراغت شما با بچه تون انجام میدید. من فرصت نداشتم، این همه ادبیات خوندم و شعر و قصه و اینا، زیاد فرصت نداشتم برای بچه هم قصه بگم. این رنج بزرگی الان به دوش من، الان که میخوام دارم جوان میکنم برای دیگران این قصه های بیدار کننده. یه زمانی برای ما لالایی میگفتن ما رو بخوابونن، مادر امروز مادر بیدار باید لالایی لالایی و قصهش برای بیداری بچهش باشه. ما از پرندگان باید یاد بگیریم که وقتی بچه ها رو تغذیه میکنن، جوجه ها رو تغذیه میکنن، با همون نوک میزنن اینا رو از بالای درخت که اینا پرشون قوی بشه برن دنبال زندگیشون. ما چرا باید هنوز بچه های 40 ساله 50 ساله 60 ساله هنوز مادر پدرشون رو بشناسن به عنوان پناهگاه خودشون؟ اینا همه ریشه داره در ما و هیچ کس نمیتونه درمان کنه. تمام جناب صفی نوشتن در تمام قصه ها، تمام بزرگان در همه قصه ها گفتن، قصه هایی که در شاهنامه هست همه مرور اینه که من به عنوان ایرانی چه چیزی رو باید بدونم، رستم چی رو به من میگه، آیا من همیشه منتظر رستم بودم؟ سودابه در وجود خودم جستجو بکنم، سودابهی که اینقدر مذمومه و رستم میاد دو شقش میکنه، آیا من جو مگه من جراح ملانه نمیفرماین جمله 72 ملت در تو هست؟ ما چقدر شاهد بروز حوادث تکراری در زندگی خودمون، خواهرمون، اطرافیانمون میبینیم که یه چیزی هی داره تکرار میشه. زنا میرسن به هم میگن مردا اینطوری، مردا میرسن به هم زنا اینطوری، اینا اونا رو قبول ندارن، اونا اینا رو قبول ندارن. توی خونه یک جهنم خیلی شیک و مدرن با پرده های آویزان چیز با چراغ خوابای روشن درست کردیم، بیا که میکنیم این خانواده است. مادر نمیدونه که الان بچه نمیفهمه تو دکتری، تو مهندسی، تو استاد دانشگاهی، تو کارمندی فلان. بچه مادر میخواد تا یه سنی، آغوش مادر میخواد، عشق میخواد. و ما اینو با پول در آوردن، این که مادرت این کار است، بابات اینجوریه، من عقب نیفتم از دیگری، همش مسابقه است دیگه. بعد بچه هامون هنوز زبان فارسی هنوز یادش ندادیم، هنوز یه شعر بلد نیست از زبان خودش بخونه، زبانهای خارجی یادش میدیم، میفرستیم کلاسهای مختلف، نمیذاریم این بچه نفس بکشه. چرا که تو مسابقه ایم، چرا که فکر میکنیم با الگو فکر میکنی پیشرفت اینه، مادری اینه، این نیست. حالا من اینو نوشتم ولی یک عالم حرفه. یه شهرستان ها سر دارهای قالی اینها نشستن، اصلا دختر که به دنیا میاد این قالی رفتنشو میبافن، تزئینی که روی چیز هست با یک غم‌انگیزی که این دختر داره میره و ما دیگه نمیبینیمش. اصلا انگار بند ناف دختر از بسیاری نسل پیشین به غم وصله. دختر به دنیا اومده نخواستنش، دختر به دنیا اومده قبطر که سر گورش کردن، دختر هی باید جلب توجه کنه، از بچگیش باید شیرین کاری بکنه، هی بخواهنش، بزرگتر که میشه باید آرایش بکنه، باید زیبا باشه، بعد اونجوری زیبا باشه که تلویزیون میگه، اونجوری باشه هیکلش که این فشن مود میگه، این جوری باید صورتش باشه، دماغش حتما باید توی سایزی باشه، مدل اندامش، مدل حرف زدنش، حتما باید دانشگاه بره، حتما باید یه سری کارا رو بکنه و بعد شب نمیتونه بخواب و بعد میبینی که مثلا با تحصیلات عالیه میگه چرا من ازدواج نمی کنم، پا میشه میره فال قهوه میگیره. من میگم متولدین ده اینطوری هن، بهمن ماهی ها اینطوری هن، ستاره بخت من اینطوریه، شعرهای غم‌انگیز میخونه، آهنگای غم‌انگیز میشنوه و این دوباره هی تکرار میشه، هی چرخه تکرار میشه. ما این کاری کردیم و زنها بر علیه زنها بسیار مرتب پشت همدیگه این کارو کرد اون کارو کرد. نمونش زنان دستور و زلیخا در قرآن. ما چقدر فرق داریم با اونا، ما چقدر بچه هامونو به کشتن میدیم، کشتن فیزیکی نه، روحشونو میکشیم با چیزی که دوست ندارن دست بخونن، هنری که دوست داره یاد بگیره نمیذاریم. ببخشید آقا.
خیلی ممنون، خیلی زیبا، آفرین آفرین، خواهش میکنم.
خواهش
میکنم، ممنونم، خدا حافظ.
عالی عالی، خدا
حافظ. بله خیلی زیبا بود. بله این موضوعی که فریب خانم مطرح کردند اگر مهمترین نباشه یکی از مهمترین موضوعات در سرنوشت بشره و بشریت رو به این روز رسونده و مهمترین چنگی که بگیم دیو یا شیطان به بشریت زده همین تحقیر زن هست. به طور کلی زنی که مادر هست، مادری که هم مرد هم زن رو در شکمش پرورش میده، بعدش هم بزرگش میکنه. موقعی که در شکم مادرمون هستیم یا بلافاصله بعد از تولد، همونطور که فریبا خانم فرمودند، ما رو به وسیله عشق باید شناسایی کنند. یعنی مادرمون باید عشقی باشه. عشقی باشه یعنی به بی‌نهایت خداوند زنده شده باشه، خودش تشعشع زندگی بکنه، ما رو در یه ماهگی، یه سالگی، ده سالگی به صورت زندگی شناسایی کنه که ما یه من ذهنی سفت شبیه مجسمه درست نکنیم. مادرانمون نباید بچه هاشونو مجسمه تربیت کنند. مجسمه نمی سازن، انسان می سازن. برای این کار باید خودشون مورد ارزش و احترام قرار بگیرند. یعنی شما اگر بخواین نبض معنوی یک جامعه رو بسنجید، ببینین که با زنان در اون جامعه چجوری رفتار می کنند. اگر زنان مورد احترام و ارزش هستند و اونها همین احترام و ارزش رو حس می کنند. اینجا یک مطلبی پیش میاد به نام قانون جبران. گاهی اوقات ما ارزش و احترامی دریافت می کنیم که خودمون حسش نمی کنیم و هضمش نمی تونیم بکنیم. همینطور که ایشون فرمودن، خانم ها که وظیفه بسیار بسیار خطیر مادری رو میخوان به عهده بگیرند و انسانی رو به وجود بیارند، باید روی خودشون کار کرده باشند. همون کاری که مولانا میگه، یعنی یک انسان معنوی باشند. انسان معنوی یعنی کسی که خودش رو شناخته به عنوان خدا، من ذهنی داشته، از من ذهنی خودشو آزاد کرده و مجدداً هوشیارانه به خداوند که اصلشه، به الست زنده شده. این شخص که مادره، ارتعاش زندگی داره، بنابراین هم در شکمش هم وقتی بچه متولد میشه او رو به صورت زندگی شناسایی میکنه. یه چون این بچه‌ای داره انسان میشه. میبینین که تا زمانی که مادر ما خودش از جنس یک دل سخته و مجسمه هست نمیتونه ما رو به صورت زندگی شناسایی کنه. در نتیجه از طریق قرین ما رو یک انسان من ذهنی میسازه. انسان من ذهنی یعنی درد. ما نمیتونیم نسل اندر نسل مادرانی بسازیم که دردهاشون رو بدن به بچه هاشون. هم موقعی که در شکمشون هست هم موقعی که متولد میشن. بنابراین هر جامعه باید این هزینه رو بده. باید این هزینه رو بده و بشریت این هزینه رو بده که به طور کلی به خانم ها احترام بذارن، ارزش گذاری کنن، ارزششون رو بدونن. البته در این بین خانم هایی خواهند بود که حد و حدود نمیشناسن و اون احترام و ارزش رو هضم نمیتونن بکنن، پا رو از حد فراتر میذارن. ولی این هزینه رو باید بشریت، نه ایرانیان، بشریت به طور کلی باید بده. باید با صبر و حوصله مادرانی رو تربیت کنه در آینده که این مادران بچه هاشون رو به صورت عشقی بزرگ کنن، از جنس عشق باشن خودشون. آسونه؟ نه، آسون نیست. هزینه داره؟ بله. حوصله میخواد؟ بله. وظیفه به دوش همین خانم ها و آیان گذاشته شده؟ بله. اینکه مردی ازدواج میکنه آیا میدونه که اصلا با چه کار داره میکنه، با چه کسی داره ازدواج میکنه و همراه خواهد بود، این زن چه خاصیت هایی داره، عادت ماهانه داره، حامله میشه، موقع حاملگی از یه تغییراتی به اصطلاح میگذره، عصبانی میشه، ناراحت میشه، نمیدونم، و مواظب، واقعا این مرد مواظب خانومشه، وقتی حامله است، وقتی میزاد حمایت میکنه، یا همینطوری دعوا و مرافع و فلان. و اصلا دعوا یعنی چی؟ دعوای خانوادگی شما یه ذره فکر کنید یعنی چی؟ اصلا این کار شیطانه. رابطه ای که دائما درد ریخته میشه، رابطه من ذهنی و من ذهنی به عنوان زن و شوهر. ما بشینیم اینجا هزار سال مولانا درس بدیم، تا مادران مادر خوبی نشن هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. چه فایده؟ پرورش بچه در شکم مادر مگر در کنترل برنامه گنج حضور؟ الان ما نشستیم اینجا هر چی بدیم بگیم چه فایده؟ اگه مادر مادر نشه چه فایده؟ هیچی. شما من ذهنی بسازید، وارد جامعه بکنید، بعد برنامه معنوی بذارین تا بتونین اینها رو درست کنید. چه کاریه این؟ این کار شیطانه. کار بیهوده. عوض کردن آدم ها مگه آسونه؟ مگر خودشون بخواند؟ شما نگاه کنین کسایی هستن الان 20 سال رو خودشون کار میکنن، واقعا از ته دلشون هم کار میکنن، زحمت میکشن، کم و بیش موفق دارن میشن، ولی آیا اینقدر ما باید زحمت بکشیم که به دوباره به خدا زنده بشیم؟ یعنی اومدن به این جهان و من ذهنی ساختن و رها شدن از من ذهنی اینقدر سخته؟ بله سخت میشه، برای اینکه بیشتر مردم من ذهنی دارن و من ذهنی رو تشویق میکنن. سخت میشه برای اینکه مادران اون کاری رو که در خانواده باید انجام بدن انجام نمیدن. حالا ما ملامت نمیکنیم، ما اصلا راه رو اشتباه اومدیم. شما نگاه کنید چقدر ما در بعضی از مناطق جهان مادران رو میترسانیم. دیگه این که فیزیک اتمی نیست که آدم نتونه بفهمه که شما یکی رو میزنی و میترسونید، مرتب میترسونید، بعد این شخص میخواد یه بچه‌ای به دنیا بیاره و در شکمش پرورش بده در حالی که میترسه و حس خفت میکنه، این بچه اون موقع پهلوان بشه و یه بچه با ارزشی بشه. مگه میشه همچین چیزی؟ نمیشه دیگه. برای همینه که بشریت به طور متوسط داره به سوی نابودی میره. این جور برنامه ها که الان داریم ما خیلی مفیده، به شرط اینکه جهت‌دار بشه در ساختن مادران خوب. یعنی هر دختر بچه‌ای که این حرفا رو میشنوه باید مسئولیت بپذیره که من اگر میخوام مادر بشم، که حتما میخوام بشم، یک وظیفه سنگینی دارم قبل از مادر شدن، اصلا قبل از همسر شدن. من میخوام شمع عشق باشم، میخوام خانواده رو روشن کنم، من نمیتونم برنجم، من نمیتونم کینه به دل داشته باشم، برای اینکه یه بچه رو میخوام بزرگ کنم یا به دنیا بیارم، در شکمم پرورش بدم، اون موقع پر از رنجش و کینه و درد و اینا باشم و انتظار داشته باشم این بچه خیلی سالم باشه و از نظر روحی مخصوصا. خداوند خیلی لطف داشته که بشریت تا اینجا اومده، به حالا فعلا هست رو پای خودشه. ما مرتب داریم خرابکاری میکنیم. عرض میکنم باید این هزینه رو ما بدیم. همیشه همینطوره، ساختن انسانها خیلی سخته. شما در یک کشوری که دیکتاتوریه بخواین آزادی بیارین، یه دهی همین که بگین آزادی از حد و حدود میگذارند. باید انقدر صبور باشی، فوش بشنوی، ناسزا بشنوی، هیچی نگی، فضا باز کنی تا همه مردم بفهمن، بتونن آزادی رو هضم کنند. اینم همینه. باید انقدر زحمت بکشیم، حوصله بکنیم، فضا باز کنیم تا اون احترام و ارزشی رو که زن باید پیدا کنه واقعا پیدا بکنه. هیچی نگی، هیچی نگی، حوصله بکنی، فقط بگی، یعنی چیزهای خوب بگی، شعرهای مولانا رو بخونی و یواش 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 آدم ها تغییر بکنند. به این صورت تغییر نمی کنند. ممنونم از خانم فریبا که موضوع به این مهمی رو مطرح کردند و امیدوارم اگه مطالب دیگه ای هم دارند که گفتن دارند بیان دوباره مطرح بکنند. بفرمایید.
سلام استاد.
سلام علیکم.
سوزان هستم، از شیراز بزرگتون میشم.
بله خانم سوزان، بفرمایید، خواهش میکنم.
ببخشید استاد، در برنامه 880 که در مورد ارائه دادن چراغ ها فرمودین، تصمیم گرفتم ابیاتی از مولانا که به عنوان چراغ و راهکار به صورت عملی ازشون استفاده میکنم و جمع‌آوری کنم که اگه اجازه می‌فرمایید دو تا از چراغ‌ها رو که در مورد هر کدوم متن کوتاهی نوشتم به اشتراک بگذارم.
آفرین. حالا چرا دو تا؟ شما چرا سخاوت به خرج بدید یه 5 6 تا؟
طولانی شده، گفتم اگه اجازه می‌فرمایید هر بار که زنگ می‌زنم یکی دو تا شعر رو
بفرمایید.
بفرمایید. کامل ننوشتم.
بله بله بفرمایید.
این لحظه جاودانه با عمق بی‌نهایت، یعنی بی نهایت فضاگشایی، عقل کل را خدا یا زندگی می نامیم. تنها موجودی که می تواند هوشیارانه به ذات خود قائم شود و تمام برکات این هوشیاری را در جهان پخش کند، موجودی است به نام انسان. هدف از خلقت انسان پخش عشق و برکات خداوندی است. سیستمی که انسان را آگاه از این هوشیاری کند، تنها و تنها همانده شدن و سپس واهمانش است. یار در آخر زبان کرد طربسازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. دیوان شمس غزل 30-13. چرا باطن او جد جد؟ چون اصل و قدیم باطن تمام موجودات زندگی است که با حواس ما و ذهن ما قابل لمس و درک نیست. تنها باشنده‌ای که می‌تواند هوشیارانه به جدیت این باطن دست پیدا کند انسان است. چرا ظاهر او بازی؟ برای اینکه تنها و تنها با بازی گرفتن ظاهر هر چیز که از طریق ذهن و حواس ادراک می‌شود می‌شود پیام را گرفت. اگر ظاهر را بازی نگیریم در مقاومت و قضاوت ظاهری غرق می‌شویم و نه تنها از اتفاق به عنوان فلشی که اشاره به جد و درون می کند بی بهره می مانیم، بلکه با این کار عمق زندان را گوتر می کنیم و بیشتر در این جهنم ذهن فرو می رویم. پس بزرگترین محبتی که به خودمان برای رهایی می توانیم بکنیم این است که با پیش آمدن اتفاق که برای رهایی ما از شاه ذهن می باشد به خودمان بگوییم این بازی چه پیامی دارد. این اتفاق بازی منتها با بازی گرفتنش ذهن ساکت و ساکن می شود. این همان تسلیم است، یعنی پذیرش اتفاق بدون قضاوت و مقاومت. خداوندی که از جنس شادی و طرب است ذهن را برای شناخت خودش نیافرید. بزرگترین اشتباه بشر این است که ابزار ذهن را نااستکار کرده است. ذهن آن هم نه ذهن پر از فکر و خیالات واهی و همانیده، ذهن ساده به عنوان تختهی سفید، ولی نه تختهی پر از نوشته و خطوط، بلکه تختهی پاک و تمیز و نوشته نشده برای گرفتن پیغام زندگی، با قائم بودن به زندگی در قدم اول و سپس قلمی که با تبدیل هوشیاری جسمی به هوشیاری عدم روی آن نوشته می شود کاربرد درستش را پیدا کرده و اصل کار می شود. کنت کنزن گفت مخفیان شنو، گوهر خود گم مکن، اظهار شو. انسان تنها باشنده است که میتواند با هوشیاری و حضور و ذهن ساده از درونترین و عمقی‌ترین قسمت وجودش با تبدیل شدن هوشیاری ظاهری به هوشیاری باطن شادی، امنیت، عقل، خرد و هزاران هزار خیر و برکت خداوندی را نوش جان کند و کاسه کاسه به همه باشندگان جهان بنوشاند. بله، هوشیاری حضور همان هوشیاری باطن و درونمان هست. هوشیاری به اصلمان، ریشه‌مان، کشت اولیه‌مان. چراغ دوم. اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را، فراغت‌ها کجا بودی زدام و از سبب ما را. دیوان شمس، غزل 71. حس عشق شمس الدین یا خداوند با دراز کردن دست ما به سوی زندگی و آشتی ما با این لحظه و در برگرفتن اتفاق این لحظه صورت می‌گیرد. برداشتن قدم‌های اول با در شیشه کردن من ذهنی و به تبع آن نداشتن مانع و مسائل ذهنی صورت می‌گیرد. چرا که من ذهنی با ایجاد مسائل مختلف سعی در سرگرم کردن هوشیاری ما در ذهن می‌کند. پس با درک این واقعیت با من ذهنی ما دوست می‌شویم، ولی به صفتهایش و کارهایی که میخواهد ما انجام بدهیم بدون عمل کردن فقط نظارت میکنیم. بعد از مدتی کار روی خود و حس عشق شمس الدین یا زندگی، همین عشق که به صورت آرامش و شادی بی سبب و امنیت خودش را از درون به ما رخ مینماید، آزاد و رها از دام سببها میشویم، فارغ میشویم از جستجوی سببهای ذهنی، چرا که در عمق جانمان مسبب الاسباب را می‌یابیم. عشق مسبب الاسباب به ما کمک می‌کند از دام‌ها برهیم. تمام شد استاد.
خیلی ممنون. خیلی خیلی زیبا. حالا به طور خلاصه همین دو کلید رو یه بار دیگه همین با در هر کدوم در یه جمله بگین لطفاً.
برداشتی که ازش کردم؟
نه، این دو تا کلید بود.
بله، یکی که یار در آخر زمان کرد طربسازی، باطن او جد جد، ظاهر او بازی. کلید دوم، اگر نه عشق شمس الدین بودی در روز و شب ما را، فراغت ها کجا بودی زدام و از سبب ما را.
خیلی زیبا، خیلی خوب.
خواهش میکنم.
ممنونم، خداحافظ. خواهش میکنم، خداحافظ
شما. خداحافظ شما، قربون شما.
بله. یا فرصتی هست خدمتتون عرض کنم که این وبسایت پرویزشهبازی.com در واقع وبسایت گنج حضوره و بهترین جایی است که شما میتونید برنامه های گنج حضور رو پیدا بکنید در اونجا. و همینطور که گفتم اخیراً یک لینک هایی اونجا گذاشتیم، همون صفحه اول، که پیغام های معنوی، پیغام عشق، کودکان عشق، جوانان عشق، چراغ عشق رو اونجا گذاشتیم. در ابتدا اینها در تلگرام بودند، ولی چون بیشتر کسایی که در ایران هستن به تلگرام و دسترسی ندارند، اینجا هم گذاشتیم و به شاید در یه هفته آینده تمام بشه این کار. تعداد زیادی از برنامه ها را با حجم پایین در اینجا خواهیم گذاشت، برنامه های صوتی و تصویری. بنابراین برای ملاحظه برنامه های گنج حضور گوش دادن به صورت صوتی یا تصویری به همین قسمت، یعنی صفحه اول وبسایت گنج حضور مراجعه فرمایید که به این صورته. میبینید در سمت راست بالا این لینک ها هست. در یکی دو روز آینده سه تا لینک دیگه به اونجا اضافه خواهد شد، که یکی برنامه های صوتی، یکی برنامه های تصویری، یکی دیگه خلاصه برنامه ها اونجا گذاشته خواهد شد. و برنامه های صوتی و تصویری با حجم بسیار بسیار پایین که از ایران که اینترنت ضعیف دارین شما، هم قابل دانلوده، هم همونجا میشه پلی کرد و گوش داد، چون حجم اینا خیلی پایینه. حجم برنامه های اصلی که از همین لینک ها نوشته برنامه مثلا 879، حجم اینها احتمالا برای ایران بالاست، نمیتونیم پلی کنید. ما اینها را مجددن، یعنی برنامه ها را مجددن با حجم پایین در یه جای دیگه خواهیم گذاشت، شما به آسونی دسترسی پیدا بکنید و پلی کنید. پس وبسایت هست پرویزشهبازی.com. در بین کانال های تلگرامی یک کانال گنج حضور تصویری هست، دوباره برنامه ها با حجم پایین اونجا گذاشته شده. از ایران اگه دسترسی به تلگرام داریم میتونیم به راحتی پلی کنید. بله بفرمایید.
سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم.
من یلدا هستم، از تهران خدمتتون تماس میگیرم.
بله یلدا خانم، خوبی شما؟
بله خدا شد ممنون، شما خوب هستید؟
بله خوب، ممنونم جانم، بفرمایید.
با اجازتون یه مرسی نمیشتم به اشتراس میکنم.
خواهش میکنم، بفرمایید.
یکی از بزرگترین چراغهایی که در ماهای اخیر در من روشن شد، من را از ملولی و گرانی من ذهنی درآورد و چه در مسیر معنوی و چه در دنیای مادی به حرکت انداخت، پندار کوان بود. در ادامه جنبندی صحبت‌های حضرت مولانا، شما، دوستان و تجربه خودم را به اشتراک می‌گذارم. یک، ساخت پارک ذهنی. کسی که پندار کمال دارد بر اساس معیارهای سختگیرانه من ذهنی که برآمده از همانیدگی‌هایش است، پارک ذهنی ساخته و برای حفظ آن هر لحظه با زندگی می‌ستیزد. برای پر زندگی کردن این لحظه ما نیازی به هیچ چیزی نداریم. کسی که پارک ذهنی ساخته، یعنی مجموعه تصاویر را به هم چسبانده، خودش را این تصویر ذهنی می‌بیند، می‌خواهد اتفاقات در راستای حفظ این تصویر ذهنی باشد و دیگران هم این تصویر ذهنی را ببینند، تایید کنند و کمک کنند بزرگ شود. اما لزوماً جریان تکاملی زندگی در راستای حفظ پارک ذهنی ما نیست. بنابراین در این لحظه زندگی با قضا و کنفکان این پارک ذهنی را به هم می‌ریزد و به ما هشدار می‌دهد برای اینکه در خدمت او باشیم باید ستیزه را کنار بگذاریم. مثل چرخ تو در گردش و در کار آیی، گرچ و دولاب تو با آب روان نستیزی. کسی که پارک ذهنی ساخته و با رنج و ستیزه در مقابل قضا به دنبال حفظ آن است، اصلا از مقصود آمدنش به این جهان آگاه نیست، چرا که دلغکیست که این لحظه به زندگی کیش می دهد و می ایزدی را که باید صرف معمور شدن درون و بیرونش شود زمین می ریزد. ما نیامده این که پارک درست کنیم، آن را بزک کنیم، با مقایسه برتر در بیاییم و انرژی مسموم بهبه مردم را بخوریم، بلکه آمده ایم چون قلمی در خدمت زندگی باشیم. دلم همچون قلم آمد در انگشتان دلداری، که امشب می نویسد زی نویسد باز فرداری. نیارد آن قلم گفتن به عقل خیش تحسینی، نداند آن قلم کردن به طبع خیش انکاری. بنابراین دل ما باید مثل قدم در اختیار انگشتان زندگی باشد و تسلیم باشیم. اعتراض جایز نیست. زیولی چیزهاییست که زندگی دلش می خواهد بنویسد. قومی نیست و ما به عنوان قلم اصلا خوب و بد نمی کنیم. تنها کاری که ما باید بکنیم این است که قلم بمانیم و به صورت تصویر ذهنی در کار زندگی دخالت نکنیم. دو، تلاش برای برتر در آمدن. کسی که پندار کمال دارد به دختر شاگرد اول بودن، زبانزد خاص و عام بودن و بهترین بودن است. این فرد میخواهد همه جا به درخشد و به چشم بیاید. در روابط به جای شناسایی خدایت در دیگران، انسانها را اعدادی میبیند. خودش را هم عدد میبیند. فقط دنبال این است که عدد از عدد دیگران بیشتر باشد. مخرب تل ظهور این دیدگاه عددی روابط زناشویی است که افراد به سبب سطح مالی، سطح تحصیلی، مقام یا هر چیزی خودشان را از طرف مقابل برتر می‌بینند. به حرف طرف گوش نمی‌دهند و او را آدم حساب نمی‌کنند. فقط دنبال این هستند که در هر وضعیتی کمال و برتری خودشان را به طرف مقابل اثبات کنند. علت ابلیس انرخیری بوده است. این مرض در نفس هر مخلوق هست. دفتر اول بیت 32-16. اخترخی من یادم رفت قبلی هم بگم. غزل 25-30 بود. مرض شیطان این بود که خودش را برتر از انسان می دید. و حضرت مولانا می گوید این مرض در نفس هر مخلوق هم هست. کسی که پندار کمال دارد خودش را تصویر ذهنی مجزا از دیگر تصاویر ذهنی می بیند. باید برتر در بیاید. بنابراین در جدایی است. چرا که من ذهنی بر اساس جدایی و همانیدگی ایجاد شده و مرتب با مقاومت و قضاوت خودش را ترمیم می کند. حضرت مولانا سوال می کند چه نفس واحدیم از خلق و از بعث، جدا باشیدن ارواح تا کی؟ غزل 26-54. ما یک هوشیاری هستیم که بدیم و دوباره باید هوشیارانه همان یک هوشیاری بشویم. تا کی باید جدا باشیم؟ تا کی باید در جدایی در توهم برتری خودمان و دیگران را از پا درآوریم؟ سه، رنجش. ما توقع داریم این پارک ما همیشه حفظ شود. بنابراین هر چیزی که از دیگران می خواهیم در این راستا است و در واقع اصلا انسانها را خدایت نمی بینیم، بلکه برای ما انسانها قیچی های باغبانی هستند که باید پارک ما را خوشگل مشکل کنند. وقتی انسانها توقعات ما را که در راستای همانیدگی خواست برآورده نمی کنند می رنجیم. ریشه همه رنجش ها خواستن و ریشه خواستن ها حفظ این تصویر ذهنی است. مسیح مشخص است. تو مباش. پارک ذهنیت را بینداز. حرص بیش از حدت را بینداز. آن موقع میبینی اثری از زنجش هایت میماند. چهار، حس نقص. یکی از نتایج اجتناب ناپذیر پندار کمال حس نقص است. هیچگاه فرم ما آنطور که من ذهنی میخواهد کامل نمیشود. بنابراین اگر ما خودمان را با این من ذهنی و پارک ساختگیش یکی بدانیم، هر لحظه احساس نقص خواهیم داشت. حس فراوان ما برای به دست آوردن و نگه داشتن همانیدگی ها هم به خاطر همین حس نقص دائمی است. یک بار برای همیشه باید شناسایی کنیم زندگی ما در این لحظه کامل است و ما به هیچ چیز خارجی نیاز نداریم. هیچ چیزی نمیتواند ما را کامل کند. زندگی لحظه میگوید من تو را از عدم به وجود آوردم و الان همان عدم برای قدرت، عقل، حس امنیت، خلاقیت، هدایت و آفرینش در اختیار توست. تو می توانی پادشاه خودت باشی. من از عدم زاد را با تخت بنهادم، تو را آینه ای دادم، تو را باشد که با ما خو کنی. غزل 24-36. زندگی یک آینه از فضای گشوده شده به ما داده و انتظار دارد ما خوی او را بگیریم، یعنی این لحظه به بی‌نهایت و ابدیت او زنده شویم، نه اینکه خودمان را یک تصویر ذهنی ببینیم و هر لحظه به خاطر ناقص بودنش به خودمان بلرزیم. تو چنین لرزان او باشی و او سایه تو است. آخر او نقشی جسمانی تو جانی چرا؟ غزل 137. آخر برای چه این لحظه، برای یک چیز آفل که با آن همانید هستی میترسی؟ حضرت مولانا میپرسد بالاخره میخواهی بفهمی من ذهنی یک نقش جسمانی، یک سایه است و پاک ذهنی است و تمام حیله هایش توهمی بیش نیست؟ تو هوشیاری هستی، امتداد خدا هستی، بی نهایت و ابدیت عدم میتواند در اختیارت قرار بگیرد، به شرط اینکه برای کامل نبودن این سراب فنا خودت را نکشی. 5. پندار کمال ما را ناامید میکند. یکی از موارد کار بیگار که ممکن است از ذهن ما پوشیده بماند این است که ما به اندازه کافی نسبت به خطای خود رضاگشایی نداریم. باید فراموش نکنیم که اتفاق این لحظه را زندگی تحریزی می کند تا ما را در مسیر تکامل هوشیاری رهبری کند و با فضاگشایی در این چالش ها منظور زندگی به عمل می رسد. همین همانیدگی های ما زندگی به تلف داده است و اگر آزاد شود ما را به سوی زندگی می برد. سیئات هم چون وسیلت شد به حق، پس مزن بر سیئات هم هیچ دق. دفتر دوم بیت 3005. کسی که پندار کمال دارد به جای شکر به خاطر باز شدن چشمش وقتی شدت همانیدگی ها و دردهایی که دارد را میبیند به ملامت میفتد و فضا را میبندد. حالا که این همانیدگی ها وسیله رسیدن به زندگی است، نباید به خاطر داشتن آنها به خودمان سرکوفت بزنیم. با سرکوفت زدن و طعنه زدن به خودمان به حضور نمیرسیم. کمال واقعی این است که تو به عنوان ذهن و در قالب مقاومت و قضاوت اصلا نباشی. تو نباش اصلا، کمال این است و بس. تو به تو لاش و وفاد این است و بس. در یکی رو وزوی یک سوی باش، یک دل و یک قبل و یک روی باش. حضرت عطار. تو نباش یعنی اصلا من ذهنی نباشد، اما ما میترسیم آن را رها کنیم و با فرو ریختن آن ما هم فرو بریزیم. نگران نباش اگر این پارک ذهنی بریزد، اگر بهتر در نیایی، اگر مقایسه نکنی، اگر تایید و توجه دیگران را از دست بدهی، اگر حس و خواستن را رها کنی، اگر نرنجی، اگر رنجش‌هایت را بریزی، نمی‌میری، اتفاقا تازه زنده می‌شوی. دردهایت می‌ریزد و این کمال واقعی است، نه اون کمال بیمارگونی من ذهنی که به خاطرش به درد افتادی و به دیگران هم درد می‌دهی. کمال این است که تو نباشی و فقط او باشد. بنابراین یکتا شو و از دوی من ذهنی به دور باش. یک دل داشته باش. مرکزت را به اندازه بی نهایت باز کن. قبله تنها فضای باز شده باشد و یک رو باش. این کمال واقعی است. آقای شهبازی تموم شد. با اجازت اون بقیه‌اش رو بزنم برای هفته دیگه.
باشه، هر جو دوست دارین. چقدر عالی بود، چقدر زیباست، چقدر آموزنده است. آفرین آفرین، هر جو صلاح میدونید.
ممنون خدا نگهدار.
خیلی خوب بود. بس بقیه میمونه هفته دیگه، نه؟
بله.
و بقیه میمونه هفته دیگه.
بله
بله، خواهش.
خیلی
خیلی خیلی خوب بود. آفرین، خدا حافظ. خیلی خوب بود. خانم یلدا از تهران. بله.
گنج حضور، سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ، برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه. برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
حالتون خوبه؟ خوب هستین؟
بفرمایید از کجا زنگ میزنید؟
علی هستم، از قزوین تماس میگیرم استاد.
بله علی آقا بفرمایید، در خدمتتونیم.
قربان شما برم، فکر نمیکردم تماس حاصل بشه. یه نیم ساعت 40 دقیقه بود مرتبان داشتم میگرفتم، خدا رو شکر تماس برقرار شد.
بله خیلی ممنون، بفرمایید پیغامتون رو.
استاد ما شما رو خیلی دوست داریم.
شما لطف دارین، خواهش میکنم.
علی آقا
شما چند سالتون؟ علی آقا به نظر جوون میاد. چهل سال. خیلی جوونین دیگه.
دیر شده نه؟
نه نه صداتون خیلی جوون میزنه.
سلامت باشین. برنامه شما استاد ما رو جوون کرد، واقعا از سیاهی و تاریکی جهل ما رو نجات داد، از درد و عذاب کشیدن واقعا ما نجات پیدا کردیم. توسط استاد نازنینی چون شما و اجرای بیباتو استاد، من شما فکر نمی کردم بگیره، مطلب خاصی آماده نکردم، فقط در مورد عدم که فرمودید به صلاح تو آسمان نگاه میکنیم، کلاغا رو ذهنمون میبینه، فضای بین کلاغا و مابقی رو خداییت یا همون هوشیاری میبینه. من خواستم به آیه سوره طه اشاره کنم که خداوند فرمود به موسی، یعنی از اینجا شروع میشه، ذره هول شدم ببخشید.
بله بله یه نفس عمیق بکشیم. بله
آره میگه که آیا حدیث موسی به تو رسیده است؟ و بعد شروع میکنه میفرماید که موسی از دور آتشی دید و به خانوادهش گفت که درنگ کنید، یا پارهی برگیرم یا راه هدایتی بجویم. بعد وقتی که میرسه به آتش، خداوندش میفرماید که نعلین رو از پای در بیار، نعلین شاید همون من ذهنی باشه. و بعد میگه که پربرکت باد خداوندی که در آتش است و پیرامون آتش است. اینو خواستم رفت بدم با همون مطلبی که شما فرمودید، مطلب مولانا.
بله.
که خداوند همون هدم همه جا حضور داره. بعد یه مطلب دیگه هم داشتم از سوره عنکبوت که خداوند اونجا میفرماید که به مردم اون زمان چه عجب دارید از این که قرآنی که به همه شما خوانده میشود حالا به یکی از هم نوعان خودتون نازل شده. به اصطلاح همون مطلب رو میگه که یعنی قرآنی که هست در وجود همه خوانده میشه، خداوند برای همه بنده هاش برنامه داره، که این تبدیل به صلاح از هوشیاری جسمی به هوشیاری حضور حضور بنده هاشون تبدیل بشن. من اینو گفتم که حالا تو برنامه شما عنوان بکنم، حالا شاید به درد دوستان عزیز بخوره. و برای همه گنجب حضوری ها آرزوی توفیق و علو درجات دارم.
ممنون.
من خیلی هستم اصلا برنامه شما رو میبینم، حالا مثل من یا زنگ نزدن یا میخوان زنگ بزنن زنگ نمیزنن. از این که این برنامه رو اجرا میکنید ما واقعا از شما ممنونم.
ممنونم، خواهش میکنم، لطف دارید.
گذاریم که شما رو به ما بخشیده که از طریق مولانا به ما هدایت و رحمت رو ببخشید.
خواهش میکنم، لطف دارید. ممنونم. خیلی خوب، پس باهاتون خداحافظی کنم.
قربون شما، ممنونم.
خواهش میکنم، خداحافظ.
خداحافظ.
بفرمایید.
سلام آقای شهبازی، سمانه هستم از تهران تماس میرم.
بله بله سلام، خوبی شما؟
بله خدا رو شکر، سلامت باشین.
بفرمایید.
خوب هستین؟
بله خوب. شما حرفای خانم فریبا رو شنیدین امروز؟
جان
صحبت‌های خانم فریبا رو شنیدین؟
بله می‌خواستم از ایشون تشکر کنم، خیلی صحبتشون مفید بود، خیلی زیبا بود، استفاده کردیم. من اتفاقا به یاد یک بیت از جناب مولانا افتادم که نظرشون رو در مورد زن بیان کردن، ایشون میفرمایند پرتو حق هستان، معشوق نیست، خالق هستان، گویی یا مخلوق نیست.
بله خیلی زیبا. شاسی
هفته دفتر اول هست. بله خیلی تشکر کنم از دوستان و شما. با اجازتون مشهد که آماده کردم
خواهش میکنم بفرمایید. بله
این موضوعش در مورد عجز و حیرت هستش. یکی از ترس هایی که در مرکز جسمی وجود دارد ترس از ندانستن و نتوانستن است. در دفتر دوم مثنوی داستانی را داریم در ارتباط با جوانی که از حضرت موسی می‌خواهد تا زبان حیوانات را بزد، ولی حضرت موسی به او می‌گوید دست از این هوا و هوس بدار و حد خود بشناس، اما جوان به این کار اصرار می‌ورزد. بار دیگر موسی از سر عاقبت اندیشی به او می‌گوید این سودای خام را از سرت بیرون کن و اسیر وسوسه های شیطان مشو و خود را به تباهی میفکن. سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که دلیل اصرار جوان چیست؟ جوان در این لحظه به صورت من ذهنی بلند شده است و من ذهنی به زندگی اعتماد ندارد و می‌خواهد با کسب دانش ذهنی خودش اتفاقات بعدی را پیش‌بینی کند. شاید امروزه کسی به دنبال یادگیری زبان حیوانات نباشد، اما این داستان سمبولیک است. مولانا از زبان حضرت موسی به نکته مهمی اشاره می‌کند و آن این است که سعی نکن با تقلای ذهنی به اسرار زندگی آگاه شوی، چرا که تو هنوز ظرفیت لازم برای کسب علم و قدرتی که تنها نزد زندگی و یا افراد زنده به زندگیست را نداری و با این کار جانت را به خطر می اندازی. تو باید از خداوند بخواهی تا چشمان عدم‌بینت را باز کند و دلت بیدار شود، نه اینکه همانیدگی بیشتر طلب کنی. گفت موسی رو گذر کن زین هوس، کین خطر دارد بسی در پیش و پس. عبرت و بیداری از یزدان طلب، نه از کتاب و از مقال و حرف و لب. دفتر سوم ابیات 3270 و 3271. همانطور که حضرت رسول می‌فرمایند پروردگار آن دیده‌ای را به ما عنایت فرما که حقیقت امور را همانطور که هست ببینیم. تومه بنموده به ما وان بوده شد، آنچنان بنما به ما آن را که هست. دفتر دوم بیت 467. از آنجا که من ذهنی دیدی دوبین دارد و همه چیز را وارونه نشان می‌دهد، تا دم من ذهنی در ما هست نباید چیزی را بخواهیم که معلوم نیست به صلاحمان باشد. عمرها بایست تا دم پاک شد، تا امین مخزن افلاک شد. دفتر دوم بیت 146. حرص انسان من ذهنی برای کسب دانش‌های ذهنی و به تبع آن کسب قدرت‌های این جهانی نشان می‌دهد که من ذهنی نسبت به خدا بدگمان است و می‌خواهد از این راه اتفاق بعدی را حدس بزند، ولی اتفاق این لحظه توسط قانون قضا و کنفکان می‌افتد و هیچ کس نمی‌داند آن چه اتفاقی است. در این قسمت مولانا نتیجه‌گیری می‌کند که بالاترین سرمایه برای آدمی پرهیز از همانیده شدن با دانش و قدرت و داشتن حالت عجز و حیرت نسبت به زندگی است. نیست قدرت هر کسی را سازوار، عجز بهتر مایه پرهیزگار. آدمی را عجز و فقر آمد امان، از بلای نفس پرحرص و غمان. دفتر سوم ابیات 3280 و 3283. زیرکی بفروش و حیرانی بخر، زیرکی زن است و حیرانی نظر. دفتر چهارم بیت 1407. انسان هایی که به زندگی زنده شدند خود را از آفات دانش های ذهنی رها کردند و به نمیدانن و اقرار نیازمندی به خداوند رو آوردند. بیشتر اصحاب جنت ابلهند، تازه شر فیلسوفی میرهند. خیش را اوریان کند فضل و فضول، تا کند رحمت به تو هر دم نزول. زیرکی ضد شکست است و نیاز، زیرکی بگذار و با گولی بساز. دفتر ششم ابیات 2370 تا 2373. از طرفی خداوند در سوره حجرات آیه 12 می‌فرماید: ای کسانی که به خدا گرویده اید، از بسیاری گمانها دوری کنید که پاره ای از گمانها گناه است، و کارهای نهانی یکدیگر را بر مکاوید و از یکدیگر غیبت مکنید. پس من ذهنی هم نسبت به زندگی گمان بد دارد و هم نسبت به انسانهای دیگر، و میخواهد از طریق کسب اطلاعات بیشتر نسبت به امور نهانی دیگران آنها را بهتر بشناسد. اما با دید من ذهنی هیچ چیز و یا هیچ کس را نمیتوان شناخت، بلکه شناخت واقعی انسانها نیز تنها در فضای گشوده شده این لحظه امکان پذیر است. جانشناسان از عددها فارغند، غرقه دریای بیچونند و چند. جان شو و از راه جان، جان را شناس، یار بینش شو نه فرزند قیاس. دفتر سوم، ابیات 3191 و 3192. بنابراین ما انسان ها باید حس ترس از چیزی که نمیدانیم یا درک نمی کنیم را رها کرده و اعتماد کنیم به این که اتفاق این لحظه همانطور که هست باید باشد. نه این رشته فر می توان تافتن، نه فر رشته را می توان یافتن. تجسسگری شرط این کوی نیست، در این پرده جز خاموشی روی نیست. نظامی، خردنامه، بخش 39. طبقه شهوازی.
تمام شد؟
بله، خیلی ممنونم.
خیلی زیبا بود خانم سمانه، چقدر زحمت کشیده بودین، آفرین.
خواهش میکنم، ممنون از زحمات شما،
خواهش میکنم. عالی، خدا حافظ.
خدا نگهدار.
خیلی خوب بود. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، لادن هستم، از کانادا تماس میگیرم.
بله، سلام خانم لادن، خوبی شما؟
خیلی ممنونم، تشکرم، شما خوب هستید؟
بله بله خوب. بفرمایید.
با اجازهتون یک پیامی رو نوشته بودم که میخواستم بخونم. فقط قبلش میخواستم خیلی تشکر کنم از فریبا خانم عزیز به خاطر پیام خیلی زیباشون، و همین که اگر جسارت نیست ازشون خواهش کنم که بیشتر برامون صحبت کنن در این مورد.
بله بله، ممنونم، بله، خواهش میکنم.
با اجازهتون پیامم رو بخونم.
بله بله، بفرمایید.
برداشتی از قصه ابتدا کردن قوم از پس دقوقی. در این قصه دقوقی نماد انسان است. انسان در ذات عاشق زندگی و طالب زنده شدن به هوشیاری حضور است. در این قصه مولانا لایه‌های مختلفی از وضعیت انسان در مسیر تکامل هوشیاری و زنده شدن حضور را بیان می‌کند. و نورافکن خرد مولانا از جهات مختلفی بر وضعیت انسان میتابد. از شرح انسان کامل که به تکبیر و بسم الله حقیقی زنده شده، تا انسانی که تا حدودی به دید عدم زنده است اما هنوز در لحظه تبدیل کامل مقاومت میکند، تا انسانی که کاملا در من ذهنی است و تا به حال رویش قبله را ندیده. یک لایه از این قصه داستان انسان کامل است، آنچه که هر انسانی بالقوه قابلیت تبدیل شدن به آن را دارد. انسانی که این لحظه در نماز است. نماز نماد اتصال حقیقی انسان با زندگی در این لحظه است. لایه دیگری از قصه شرح لغزش انسان در تسلیم و فضاگشایی کامل در لحظه است که در مراحل این نماز به وضوح شرح داده شده است. در وقوعی در قصه مقتدای انسان‌های راستین می‌شود که نماد اولیا یا همراهان حقیقی مسیر تبدیل برای او هستند. پیشتر شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز. اقتدا کردند آن شاهان قطار، در پی آن مقتدای نامدار. نماز با الله اکبر آغاز می‌شود. مولانا می‌گوید بر این شدن با الله اکبر همه این جمع نماز را از جهان ذهن و همانیدگی ها بیرون میبرد. زنده شدن حقیقی به این کیفیت اقرار عملی به صفر کردن من ذهنی و بله گفتن به الست است، مانند بله گفتن خلیل یا انسان به قربانی کردن اسماعیل یا مرکز جسمی، چون که با تکبیرها مغرون شدند همچه قربان از جهان بیرون شدند. معنی تکبیر این است: ای امین که خدا پیش تو ما قربان شدیم. تن چو اسماعیل و جان همچون خلیل، کرد جان تکبیر بر جسم نبیل. لحظه‌ای که مرکز جسم قربانی می شود، لحظه زنده شدن به بسم الله در عمق وجود، لحظه آغاز زندگی هوشیارانه و تولد دوباره انسان است که از آن به عنوان قیامت هر انسان یاد می شود. مولانا چنین انسانی را اشکریز در پیش یزدان توصیف می کند، یعنی انسان طالب حضور که در لحظه رستاخیزش در پیشگاه زندگی راست ایستاده و چشم درونش باز شده است. گشت کشته تن و شهوتها و آز، شد به بسم الله بسم الله نماز. چون قیامت پیش حق صفها زده، در حساب و در مناجات آمده. ایستاده پیش یزدان اشکریز، بر مثال راستخیز رستخیز. در ادامه مولانا گفتگویی را میان زندگی و انسان شرح می‌دهد و این گفتگو آغاز لایه دیگری از قصه است که به روشن کردن دلیل لغزش انسان طالب در این لحظه و زنده نشدنش به زندگی می‌پردازد. در این گفتگو سوال مهمی که زندگی از انسان می‌پرسد این است که عمر گرانبهای این جهانی، نیروی حیات و زندگی، چشم و گوش معنوی و حواس جسمی و همه توانایی هایی که داشتی را در چه منظوری صرف کردی؟ به این معنا که فرصت زندگی و عمر این جهانی و هر توانایی، استعداد و امکاناتی که زندگی به انسان داده است، همه برای مقصود اصلی، یعنی زنده شدن انسان به زندگی در طی عمر این جهانی داده شده است و سرگرم شدن انسان به هر مقصودی غیر از این اثر غفلت و مایه پشیمانی است. حق همی گوید چه آوردی مرا، اندر این مهلت که دادم من تو را. چشم و هوش و گوش و گوهرهای عرش، خرج کردی چه خریدی تو ز فرش.
لادن خانم ببخشید، آدرس ابیاتم دارین شما؟
بله استاد.
میشه اونا رو هم بخونید؟ همین از حالا به بعد.
چشم.
بله ممنونم.
بیت آخر مثنوی دفتر سوم بیت 2152.
بله بفرمایید.
در قصه دقیقی از پاسخ دادن به این سوال زندگی ناتوان و شرمگین است. دلیل شرمگین شدن او در قسمت دیگری از قصه شرح داده شده است. دقیقی و آن قوم در حال نماز هستند که سر و صدای غرق شدن کشتی در دریا به گوش می رسد. دریا فضای گشوده این لحظه است که همانیدگی های انسانی که در اتصال حقیقی با زندگی قرار گرفته را در خود غرق می کند. در این قسمت مولانا شرح انسان های در کشتی را بیان می کند، یعنی انسانی که کاملا در من ذهنی است و با اینکه به سجود ظاهری می پردازد اما رویش تا به حال قبله را ندیده، یعنی بویی از تسلیم و فضا گشایی نبرده و به تلاش برای حفظ جدایی می پردازد. مولانا در صحنه غرق شدن کشتی ناله و زاری من ذهنی یا همانیدگی ها که نمیخواهند در دریا یکتایی غرق شوند، همچنین تضرع و عهد و نفش کردن دروغین آنها را به تصویر میکشد که نشان دهنده من ذهنی برای ادامه حیات توهمیش در ذهن انسان است، مانند لحظاتی که کشش افکار همانیده مانع اتصال ما با این لحظه میشوند، یا وقتی که دل ما نمیآید یا می ترسیم رنجشی یا باوری هم هویت شده را بیاندازیم. با خدا با صد تضرع آن زمان عهدها و نذرها کرده به جان، هر برهنه در سجود آنها که هیچ رویشان قبله ندید است هیچ پیچ. دفتر سوم ابیات 21, 84 و 85. در ادامه دقیقی به رکوع و سجود می رود. این رکوع و سجود در انسان است که از راست ایستادن در برابر زندگی ناتوان است. انسانی که در لحظه لیمالله وقت و مقابل غرق شدن کشتی همانیدگی هایش مقاومت کرده است. در حقیقت این زندگی است که چنین انسانی را به رکوع و سجود در می آورد تا چشم او به لش باز شود. یا به بیان دیگر عذرخواهی آگاهانه انسان از زندگی او را به رکوع و سجود می آورد. تعظیم از سر عذرخواهی و رو بر خاک نهادن یعنی نهایت تواضع در برابر زندگی در لحظه ایست که انسان ناسپاسی و غفلتش در از دست دادن فرصت تسلیم و لا کردن مرکز جسمیش را درک می کند. در قصه زندگی در سه مرتبه، یعنی بعد رکوع و دو سجده نماز، این سوال را از دقوقی می پرسد و او همچنان از پاسخگویی شرم دارد. در قیام این گفت ها دارد رجوع، از خجالت شد دوتا او در رکوع، قوت استادن از خجلت نماند، در رکوع از شرم تسبیحی بخواند. باز فرمان می رود بردار سر، از رکوع و پاسخ حق بر شمر، سر برارد از رکوع آن شرمسار، باز اندر رو فتد آن خامکار. باز فرمان آیدش بردار سر، از سجود و واده هست کرده خبر، سر برارد او دگر ره شرمسار، اندر افتد باز در رو همچمار. باز گوید سر برارو بازگو، که بخواهم جست از تو مو به مو. دفتر سوم از بیت 2155 تا 2161. در ادامه دقوقی یا انسان به گفتن سلام نماز می پردازد. اول رو به سمت راز می کند و از انبیا و اولیا یعنی انسانهای به حضور رسیده کمک می خواهد. سپس رو به سمت چپ می کند و از خیشانش کمک می خواهد. ولی آنها می گویند که تو نه از ما بلکه فقط از خداوند می توانی کمک بگیری. این ابیات نشان می دهند که گرچه بزرگان در نشان دادن راه می توانند به ما کمک کنند، ولی مسئولیت فضاگشایی و تبدیل برای هر انسانی فقط متوجه خود اوست. انبیا گویند روز چاره رفت، چاره آنجا بود و دست افسار زفت، رو بگرداند به سوی دست چپ، بر تبار و خیش گویندش که خب، این جواب خیش گو با کردگار، ما که ایم ای خواجه دست از ما بدار. دفتر سوم از 2167 تا بیت 2170. در پایان نماز دقیقی ناامید از کمک‌های بیرونی رو به سوی زندگی می آورد و از او کمک می خواهد. مولانا می فرماید این قصه اتفاقی است که این لحظه برای انسان می افتد. که از همه ناامید گشتم ای خدا، اول و آخر تویی و منتها، در نماز این خوش اشارت ها ببین، تا بدانی که این بخواهد شد یقین. دفتر سوم بیت 2173 و 2174. بعد از خواندن این قصه پررمز و راز مولانا و شرح جنبه های مختلف انسانی، از خودم پرسیدم من کجای این قصه قرار می گیرم؟ کدام یک از این جنبه ها را در وجود خود می بینم؟ آیا من در فضای گشوده درونم به تکبیر و بسم الله حقیقی زنده شدم؟ یا هنگام فضاگشایی تمایل به حفظ همانیدگی و مرکز جسمی دارم؟ آیا رکوع و سجود حقیقی در برابر زندگی را تجربه کردم؟ یا صدها عهد و نذر برای حفظ پاک ذهنی هم می کنم؟ آیا با دانستن و انباشتن دانش مولانا قصد ساختن چهره معنوی نما و دانشمندشان دادن خود دارم؟ یا در تسلیم محض تسبیح گوی زندگی و مسلمان حقیقی شده هم؟ ای دل تو دمی مطیع صبحان نشدی، و از کار بدت هیچ پشیمان نشدی، صوفی و فقیه و زاهد و دانشمند این جمله شدی ولی مسلمان نشدی. دیوان شمس رباعی 17-22. خیلی ممنونم آقای شهبازی.
آفرین لاده خانم، خیلی عالی. خواهش میکنم این رباعی رو یه بار دیگه بخونید، یواش بخونید. بله این خیلی جالبه. بله ممنون.
ای دل تو دمی موتی صبحان نشدی، و از کار بدت هیچ پشیمان نشدی، صوفی یا فقیه و زاهد و دانشمند این جمله شدی ولی مسلمان نشدی.
آفرین. خیلی خوب بود. ممنون. خیلی زحمت کشیده بودین. خیلی خوب.
ممنون از شما و عذرخواهی میکنم که طولانی شد. خیلی خوب. شما و بینندگان.
خواهش میکنم. ممنونم.
ممنونم.
خدا حافظ.
خدا نگهدار. خدا حافظ شما.
بله خانم لادن از کانادا. بفرمایید.
سلام شهبازی.
سلام علیکم.
من پویا از آنها تماس میگیرم.
بله آقا پویا، خوب شما چطورین؟
عالی خدا شکر، بقول صاحب خانم فوق‌العاده. عرضم به حضورتون که من پیوست دو هفته قبل مطلب چهارمیخ و میخکشهش رسیدم به مرغ سوم که زاغ باشه، گفتم بدون توضیح وقت تلف کردم برم سر مطلب.
بفرمایید، خواهش میکنم.
من یه بار دیگه بیت غزل شماره 28-34 رو میخونم. چه بود حیات بی او، هوسی و چهارمیخی، چه بود به پیش او جان، دغلی کمین غلامی. مرغ سوم، میخ سوم، امنیت. این سخن را نیست پایان و فراغ، ای خلیل حق چرا کشتی تو زاغ. بحر فرمان، حکمت فرمان چه بود، اندکی زسراران باید نمود. کاغ و نره زاغ سیاه، دایمن باشد بدن را عمر خواه. آی شما صدای من خوب میاد؟
بله بله خیلی خوب میاد. بله.
میخ سوم، مرغ سوم همان زاغ یا کلاغ است که نماد آرزو داشتن و طلب عمر بی حاصل کردن است. مولانا این موضوع را از بیت 765 دفتر پنجم تا بیت 937 همین دفتر شرح و بسط می دهد. سخن گفتن در مورد میخ قبلی را که جاه بود پایان نیست. ای ابراهیم خلیل، برای من بازگو که تو چرا آن زاغ را کشتی؟ از اسرار این موضوع باید اندکی را آشکار کرد. صدای قارقار کلاغ دائما از برای این موضوع است که خود را تنها هوشیاری جسمی می‌بیند و از خداوند عمر می‌طلبد که به عمرش افزوده شود و این دنیا را به زودی ترک نکند، چرا که از بین رفتن جسم‌ها و آفل بودنشان را می‌بیند ولی هنوز به بی‌نهایت بودن خود پی نبرده است. عمر خوش در قرب جان پروردن است، عمر زاغ از بحر سرگین خوردن است. در عمل عمری را که ما در این زمین برای زنده شدن به خداوند صرف می‌کنیم، آن عمر خوش است. آن عمری که ما به دنبال فرمان خدا هستیم و با باز کردن فضا و گوش شدن تمام به دنبال شنیدن پیغام ایزدی در قلب ما هستیم. آن عمر خوش و با سعادت است. عمر انسان که در خصوصیت زاغیش اسیر است و تنها در من ذهنی به سر می برد، تماماً سرگین یا همان مدفوع خوردن است. در حقیقت در هر لحظه‌ای که ما در مقابل اتفاق این لحظه مقاومت و یا قضاوت می کنیم، داریم همچون زاغ عمل می کنیم و این میخ در ما محکمتر می شود. هین بده ای زاغ این جان باز باش، پیش تبدیل خدا جان باز باش. مولانا ما توصیه می کند ویژگی زاغیت رو به خود شکرده کنیم. وقتی که دستره کردیم همین درست آزادی ما می کنم و بعد از آن می توانیم جای این ویژگی را یا سوراخ این میخ را به ویژگی باز بودن پر کنیم.
صدا داری خراب میشه. آقا پویا چیکار کردین؟ یه ذره خراب شد داره.
الان سوراخ رو خودش کنه شده.
صحبت کنید.
الان خوبه. باز پرنده است که بر دست شاهان می نشیند. ما هم می توانیم با عدم کردن در این لحظه در بر خداوند ساکن شویم. وقتی باز بودن را یاد آوریم، دیگر به دنبال عمرخواهی بیشتر از خدا نخواهیم بود برای جمع کردن همانیدگی ها، بلکه تنها برای تبدیل شدن و زنده شدن به حضور تلاش میکنیم. تلاشی از جنس پرواز باز، آنگونه که گویی حاضریم در این لحظه جان بدهیم و هر آنچه را که داریم از جمله درد، غم، ملامت، شکایت، مقاومت، خود برتربینی و داستانهای گذشته ایمان را ببازیم تا بتوانیم سبکبال و آماده پرواز شویم و به هر سویی که شاه یا خدا دستور میدهد بپریم. روح باز است و تبایع زاغ‌ها، دارد از زاغان و جغدان داغ‌ها. روح ما، اصل ما، حقیقت وجود ما پرنده باز است. باز به پریدن از روی همانیدگی ها می اندیشد نه به فرو رفتن در آنها و از آنها زندگی خواستن. تبهای ما و چهاربود ما از جنس زاغ است، یعنی آفلند و از بین رفتنی و بالا و پایین شدنی. هیجانات ما پایین و بالا می شوند. فیزیک ما در تغییر است و همینطور تبهای دیگر ما. این روح هوشیاری اصیل ما از نیخ زاغ و عمر بیهوده طلبیدن او و در خراب زندگی کردن جغد من و ذهنی ما زخم ها خورده است. در پیشگاه این لحظه هر دم که ما به ذهن می رویم و سعی می کنیم از طریق آن عمل کنیم، چه برای زنده شدن به خدا چه برای زندگی در این دنیا، این طبع زاغ بودن و جغد بودن است. چون در الگوهای تکراری و خرابه های ذهن به دنبال پاسخ برای اتفاق این لحظه هستیم که نو و تازه است. این دم هر لحظه نو به نو می رسد. اگر ما در ذهن باشیم و در مقابل اتفاق این لحظه از فضای ذهن عمل کنیم، جغدوارانه و زاغوارانه عمل کرده ایم. ولی اگر فضا باز شده، ما توانستیم از همان فضایی که اتفاق آمده برای آن پاسخ بیاوریم، آن هنگام باز بودن روح خود را شناسایی کرده ایم. زان که او باز است و دنیا شهر زاغ، دیدن ناجنس بر ناجنس داغ. چرا که کسی که فضا را باز شد، جنس اصلی خود را شناسایی کرده است، جنس ناجنس خود را. دنیا از جنس زاغ است که نابود شدنی است، ولی روح باز ما نامیراست. یعنی پس از مرگتن هم مرگی برای روح ما متصدر نیست. اما دیدن این ناجنسیت روح ما با دید ذهن امکان پذیر نیست. دیدن ناجنس برای ناجنس ممکن نیست. این موضوع اساساً یک اصل است. یعنی هر زمان ما در دیگر انسان‌ها تنها زندگی را شناسایی کردیم، یعنی ما تماماً از جنس زندگی شده ایم. ولی اگر در انسان دیگر ما خشم، حسادت، غم، درد، ناله، حسرت و دیگر ویژگی ها را شناسایی کردیم و آن ما را به واکنش انداخت، پس یعنی از همان جنس هم هنوز در من ذهنی ما وجود دارد و ما از آنها جدا نشده ایم تا ناجنس دیگر شویم. زان که این زاغ خس مردارجو صد هزاران مکر دارد تو به تو، که این میخ زاغ بیارزش است و مردارجوینده است، یعنی به دنبال زندگی گرفتن از آفلین یا همان مردارهاست. عملی که در واقع امکان ندارد. چگونه امکان دارد خانه‌ای که ما آن را خود از مواد میرا ساخته ایم و خلق کرده ایم بتواند به ما زندگی بدهد و شادی ما را افزاید؟ این موضوع عملا خنددار و امکان ناپذیر است. اما صد حیف و حسرت که ما این موضوع را در نمی‌یابیم، چرا که با ذهنی هزاران مکر و حیله دارد تا نگذارد این موضوع برای ما آشکار شود. مسیر شناسایی بسیار تو به تو میتواند باشد. مسیری که خود واقعی ما را با لایه‌های مختلفی از آرزو داشتن زندگی از این دنیا روبرو خواهد کرد. برای بیرون آوردن این میخ در این مسیر تو به تو، از پای هوشیاری حضور من، نویسنده تنها به یک بیت و میخکش اکتفا می‌کند. از خدا غیر خدا را خواستن، زن افزونیست و کلی کاستن. این بیت یکی از اساسی ترین بیت های این بخش می باشد که بارها و بارها در برنامه تکرار و رمزگشایی شده است. مولانا در این بیت اشکال کار زاغ ذهن ما را به روشن‌ترین حالت می گوید. او بیان می دارد که تنها یک خواستن است که در دنیا رواست و ما را به ذهن می اندازد و آن خواستن بیداری است. خواستن زنده شدن به اصل خدایی اولیه، خواستن پی بردن به حقیقت اصیل وجودی خود، خواستن یکی شدن با نوری که از آن جدا افتاده ایم، خواستن بودن و نشدن و داشتن، خواستن بودن و نشدن و داشتن. این خواستن است که رهایی بخش است و دیگر خواستن ها همه از برای افزودن هویت کاذب من و ذهنی. نه تنها خواستن عمر طولانی برای جمع کردن همانیدگی ها برای رهایی آزادی ندارد، بلکه ما را در دردهای فراوانی هم دفن می کند، همچون زاغ. دردهایی که تنها و تنها به دلیل ندانستن مقصود اصلی خود از زندگی دچار آن شده ایم. ما تنها گمان می کنیم که اگر متعلقات این دنیا را به دست آوریم، زندگی را به دست خواهیم آورد. این خیال باطلی بیش نیست. جسم نمی تواند به ناجسم که ما باشیم زندگی بدهد. میخ این هفته هم به پایان رسید. هفته من با خود زمزمه می کنم: خدایا آن خواستن و طلب کردن حقیقی را که کلی کاستن را در پی ندارد به من بنمایان. طلب بیداری، طلب قوم را بیهوده در جمع کردن خرج نکردن، طلبی که نره لازعی را به دنبال داشته باشد. میدانم که همین طلب کلیدی می شود در قفل ذهن من دار و در نهایت در باز خواهد شد، چرا که سنت و شیوه تو این است: از من طلب یکی شدن و از تو برآوردن طلب. بی کلید این در گشادن راه نیست، بی طلب نام سنت الله نیست. شرمنده وقتتون گرفتم.
خیلی خیلی خوب، آفرین، عالی عالی. بله آقا پویا، خداحافظ. خداحافظ. خیلی خوب بود. بله بفرمایید.
الو سلام علیکم، وقتتون بخیر.
سلام، خواهش میکنم بفرمایید.
نرگس هستم، میخواستم یه متن کوتاهی براتون بخونم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
با سلام، همونطوری که آقای شهبازی فرمودند، هنگام کار کردن روی خود در مسیر پیشرفت، یک نیروی مقاومت از درون و یک پارازیت هایی از منهای ذهنی اطراف سعی در اخلال در کار معنوی ما و فضاگشایی ما می کنند. شاهد جان چه شهادت به درون عرض کند، زود انگشت برارد خرد کافر من. مولانا، دیوان شمس، غزل 2001. در این سر دو مسئولیت برگردن ما: فضاگشایی در اطراف اتفاقات درونی و مقاومت من ذهنی خود، و همینطور فضاگشایی در برابر پارازیت‌های منهای ذهنی از بیرون که سعی در تحریک کردن من ذهنی ما و واکنش و انقباض در ما دارند. دیو چون عاجز شود در افتتان، استعانت جوید و زین انسیان. که شما یارید با ما یاری، جانب مایی جانبداری. مثنوی دفتر پنجم بیت 12:22 و 12:21. در این لحظه باید آگاه باشم، اگر هر آنچه در بیرون من را به مقاومت باز می‌دارد، انعکاسی از من ذهنی خودم است. یعنی اگر من ذهنی قادر است من را به واکنش وادارد، علت آن انگشت برآوردن خرد کافر من ذهنی من است. چرا که اگر من ذهنی من صفر باشد و در این لحظه بدون مقاومت باشم، هیچ من ذهنی در بیرون نمیتواند باعث واکنش من شود. گاهی اوقات به علت شرطی شدگی ها و درد هایی که در ما ذخیره شده، شناسایی و واهمانش برای ما مشکل می شود، چرا که با بالا آمدن دردی، عینک پشت عینک بر چشم ما زده می شود و اینجاست که دیو من ذهنی شروع به رجزخوانی می کند. این چنین تهدید ها آن دیو دون، آرد و برخلق خاند صد ستون. چین تو را سود است از درد و غمی، گفت آدم را همی در گندمی. پیش آرد هیهی و هیهات را، و از لویشه پیچد و لبهات را. برزند بر پاد نلیز اشتباه، که بمانی تو ز درد آن زرا. مثنوی دفتر پنجم از بیت 155. از نصیحت های دیو دون مثلا این است که در این لحظه باید بترسی، یا عصبانی شوی، یا دفاع کنی، یا حبرسنی کنی، یا انتقاد ملامت کنی، وگرنه فلان اتفاق بد می افتد، یا حق فلانی خورده می شود. از جمله ابزارهای من ذهنی تأمین، رجاج و حذف است. مثلا اتفاقی در این لحظه می افتد، سریعا دیپ شروع می کند نقاط مشترک این اتفاق را با اتفاق دردناکی در گذشته برای ما پررنگ می کند. سپس شروع به حذف تمام پیشرفت و یا شرایط خوب و راه‌حل‌های موجود و تفاوت‌های اتفاق کنونی و آن اتفاق دردناک که در ما ذخیره شده است می کند. در این لحظه هیجاناتی بر اثر همانیدگی ما با اتفاق یا باور یا رفتار خاصی در بدن ما اعمال می شود، مثل ترس، استرس، خشم، مثل عدم امنیت. اینجاست که دید شروع به نتیجه گیری با اعوجاج و اعمال این هیجان به عمل ما می کند و باعث ایجاد درد در ما و دیگران می شود. بسیار مهم است که این لحظه آگاه به این سه متد ذهنم باشم که اتفاق این لحظه برای پالایش درون من است و آن را تعمیم به گذشته نکنم. مثلا اگر فرد مشابهی که در فرد در خاطرات گذشته من هست را از اکنون میبینم، سریعا تعمیم ندهم و با حس ویژگی های خوب آن فرد دردی را بالا نیاورم و واکنشی ایجاد نکنم. یا اگر اتفاقی را تجربه می کنم در این لحظه که در برخی از نقاط شبیه دردی در گذشته است، آن را لا کنم، فقط آن را، آن درد را تماشا کنم، به عبارتی بدون واکنش باشم. همیشه ذهن ما را وادار می کند که این درد دارد دوباره تکرار می شود، در صورتی که این حقیقت ندارد. در این لحظه همه چیز در حال فروپاشی و شکل‌گیری مجدد است. نکته کلیدی محیط شدن در اطراف تمام آنچه که در ذهن برای این لحظه به ما نشان می‌دهد است. در این هفته کلمه محیط شدن برای من روشنی جدیدی داشت، یعنی بالای اتفاق رفتن. پیش در شد آن دقوقی در نماز، قوم همچون اطلس آمد او تراز. یعنی در این لحظه قدرت فضاگشایی ما باید بالای تمام اتفاقات درونی و بیرونی باشد. کلمه تراز به معنی حاشیه در این بیت نشانگر قدرت فضاگشایی بالای تمام اتفاقات است. این هفته چالش سختی با من ذهنی خودم و منهای ذهنی اطرافم داشتم که تا حدی روحوزه شدم و معذرت خواهی میکنم که هنوز به این قدرت فضاگشایی نرسیدم و ابراز ناتوانی میکنم که در هنگام بالا آمدن دردی هوشیاریم پایین آمد و به واکنش در آمدم و این ابیات باعث تسکینم شد. چشم ابلیسانه را یک دم ببند، چند بینی صورت آخر، چند چند ای دقوقی با دو چشم همچو جود، هین مبر امید ایشان را بجو، هین بجو که رکن دولت جستن است، هر گشادی در دل اندر بستن است. با تشکر از تمام زحمات شما امید دارم با ادامه کار کردن روی خودم شاگرد بهتری برای شما باشم و حضورم را در این لحظه قوی تر کنم و فضاگشایی حقیقی را داشته باشم تا جبران زحمات شما و دوستان بشه.
با
تشکر.
خیلی ممنون، خیلی زیبا. خداحافظ.
امین نداریم.
خواهش میکنم. خداحافظ. بفرمایید. الو.
الو، سلام.
سلام.
وقتتون بخیر باشه.
خواهش میکنم. از کجا زنگ میزنید؟
من سانازم از اصفهان. خوب هستید؟
بله خانم ساناز خوب. بله بفرمایید.
خیلی خوبم، مرسی. من دو آیه از سوره یاسین رو میخونم که در مورد زندگی من هست، قبل از آشنایی با این برنامه و بعد از اون. آیات 43 و 44 سوره یاسین: و اگر بخواهیم آنان را غرق میکنیم، در این صورت هیچ فریاد رسی برای آنان نخواهد بود و نجات هم نیابند، مگر اینکه رحمتی از سوی ما نجاتشان دهد و تا مدتی بهره‌مندشان کنیم. خب با اجازتون یه تجربه داشتم.
بفرمایید.
اولین تماس تلفنی من با گنج حضور چه چیزی به من آموخت؟ تقریبا 3 سال و چند ماه است که به برنامه گنج حضور گوش فرا می دهم، یعنی از سال اواسط سال 97. اما برای اولین بار تماس من با آقای شهبازی چندی پیش برقرار شد. بعد از 3 سال تلاش بالاخره توانستم من هم با ایشان تلفنی صحبت کنم. برایم غیر قابل باور بود وقتی تنین صدای ایشان را از داخل گوشی
می شنیدم باورم نمی شد که با من باشند. از شما چه پنهان؟ گمان می کردم امکان ندارد که روزی برسد که تلفن من هم جواب داده شود. در واقع این امر برای من غیر ممکن بود. به نظر می رسید که در بین این همه بیننده بخت با من یار شود. در واقع این امر برای من غیر ممکن بود که در بین این همه بیننده بخت با من یار شود و قرعه به نام من بیفتد. ولی بعد از تماس متوجه شدم این ارتباط تلفنی نتیجه تلاش بیشتر من بود، بدون اینکه توقعی داشته باشم و یا ناامید شوم. یادم می آید که دفعات قبل تنها چند بار اول تلاش می کردم و بعد ناامید می شدم. حتی یادم می آید که دفعات قبلی یا شارژ پولی گوشی من اندک بود و یا اینکه شارژ برقی گوشی من به اندازه کافی نبود. حتی متنی برای ارائه نداشتم. گویی من فقط به ظاهر میخواستم که با برنامه خودم تماس حاصل کنم، ولی در واقع هیچ تلاشی برای برقراری این تماس نمی کردم و در پایان هم به این باور می رسیدم که امکان ندارد با وجود این همه بیننده نوبت به من برسد. حتی برخی از بینندگان بازگو می کردند که خدا رو شکر لیاقت تماس گرفتن با این برنامه را به دست آوردند، در حالی که همه انسان ها لیاقت ذاتی دارند که با این برنامه تماس بگیرند، چون این برنامه از آن تمام انسان هاست. ولی این دفعه همه چیز فرق می کرد. متنی را برای ارائه در نظر گرفتم. شارژ پولی و شارژ برقی گوشی خودم را در حد کفایت زیاد کردم و بدون ناامید شدن و کوچکترین توقعی از خود و دیگران شروع به تماس پی در پی گرفتم. وقتی در پایان شب به صفحه گوشی خود نگاه کردم، نزدیک به 144 بار تماس گرفته بودم، در حالی که دفعات قبلی شاید تعداد تماس‌های من به 10 بار می‌رسید و من ناامید شده بودم و دست از تلاش برداشته بودم. زنده شدن به مرکز عدم اینگونه است. از ما حرکت می‌خواهد و از خداوند برکت. بایستی بدون اینکه من ذهنی را دخالت دهیم و بدون توقع از خود و ملامت خود و بدون اینکه بگوییم من لیاقت دارم و یا اینکه لیاقت ندارم و بدون کمک گرفتن از دیگران و بدون ناامیدی و با رعایت قانون جبران مالی و معنوی شروع به تلاش پی در پی و خستگی ناپذیر کنیم. یاد من نرود که خداوند از ما را بیشتر دوست دارد و بیشتر طالبین هستند که امتداد خودشان که ما باشیم به ایشان زنده شویم. یاد من باشد که برای زنده شدن به عدم در روز الست قرعه به نام تمام انسان ها خورده است. آسمان بار امانت نتوانست کشید، قرعه فال به نام من دیوانه زدند جناب حافظ. اولین تماس تلفنی من به من آموخت که امیدوار باشم که امکان برقراری تماس‌های تلفنی دیگری هم برای من وجود دارد، به شرط اینکه نکات بالا را رعایت کنم و بقیه چیزها را به خداوند بسپارم. اولین بار فضاخوشایی و تسلیم و اولین بار زنده شدن به حضور نیز همین گونه است. شاید اولین باری که عدم به مرکز من می آید به علت داشتن بقایای من ذهنی، این زنده شدن به عدم کوتاه و همراه با بغض و ناباوری و خرفت شدن من ذهنی و عقل برم باشد. ولی یک چیز را به ما یادآور می شود که آری، من هم امتداد خداوند هستم و من هم به یاری خداوند توانستم با مرکز عدم خودم تماس برقرار کنم. این برقراری تماس تلفنی به من یادآور شد که زنده شدن به عدم به قول من ذهنی برای از ما بهتران نیست، برای که اصلا از ما بهترانی وجود ندارد. ذات تمامی انسان ها سرشته از عدم است. پس تمامی ما لیاقت زنده شدن به خداوند را داریم. بی خودی می گفت در پیش خدای که خدا قدری بر من گشای. رابعه آنجا مگر بنشسته بود، گفت ای قافل که این در بسته بود. حتی منطق پیش سایه حق بستر بنده بود، عاقبت جوینده بنده بود. پیغمبر که چون کوبی داری عاقبت زندر برون آید سری، چون نشینی بر سر کوی کسی عاقبت بینی تو هم روی کسی، چون زچاهی میکنی هر نیز خاک عاقبت اندر رسی در آب پاک. مولوی مصطفی معنوی رفتنش نزوم. اندوها گفتند نومیدی بد است، فضل و رحمت های باری بد است. از شمون محسن نشاید ناامید، دست در فتراک این رحمت زنید. ای بسا کارا که اول سعب گشت، بعد از آن بکشاده شد سختی گذشت. بعد نومیدی بسی امید هاست، از پس ظلمت بسد خورشید هاست. هیچ ما را با قبولی کار نیست، کار ما تسلیم و فرمان کردن است. غیر حق جان نبی را یار نیست، با قبول و رد خلقش کار نیست. مولانا مثنوی معنوی دفتر سوم. کوی نومیدی مرو امید هاست، سوی تاریکی مرو خورشید هاست. مولانا مثنوی معنوی دفتر اول. ناامیدی ها به پیش او نهید، تازه درد بی دوا بیرون جهید. مولانا معنوی دفتر دوم. تمام شد.
خیلی زیبا، ممنونم، عالی عالی، خدا حافظ.
از خانم فریبا.
فریبا
خواهش
میکنم، خدا حافظ. بله بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیز بزرگوار و تمامی دوستان حاضر. از اورنج کانتی تماس میگیرم.
بله سلام مریم خانم، خوبی شما؟
ممنونم از لطف شما.
خواهش میکنم.
به گزاف ریز باده که تو شاه ساقیانی، تو نیز جنس خلقان، تو ز خلق آسمانی. برنامه شماره 882 و غزل شماره 2835 از دیوان شمس مولانا. طلب باده و شرب مدام و مستی بی نهایت از شاه ساقیان، از خمار یا فروشنده می وصال، برای شناسایی هرچه بیشتر و فضاگشایی هرچه بیشتر. طلب باده تسلیم و پذیرش اتفاق این لحظه بدون قضاوت و دخالت استدلال‌های ذهنی که نیروی عظیمی از شناسایی در دل پدید می‌آورد. شرابی که از به محض مقاومت و قضاوت صفر جاری شده و از بین برنده دل و مرکز مادی و هم هویت شده، از بین برنده تشنیع و کفران و از بین برنده دردها و ارتعاش بد آن است. ای شاهد سیمین زغن، درد شرابی همچو زر، تا سینه ها روشن شود، افزون شود نور نظر. غزل شماره 1015 از دیوان شمس مولانا. طلب شرابی که بیان کننده حکمت زندگی و شناساننده شکر حقیقی و تغییر دهنده دید مقاومت قضاوت به دید صبر و شکر و پرهیز است. شرابی از جنس نور شناسایی با دید نظر که شناساننده تسلیم و فضاگشایی با دید نظر، از تسلیم و فضاگشایی با ذهن است. شرابی که نوید بخش مستی مدام، شادی و گیرایی پایدار است. در گداز این جمله تن را در بصر، در نظر رو، در نظر رو، در نظر. دفتر ششم بیت 1463. جای آن دارد که به دید اشتباه و بینش اشتباه ذهن پی برده و بدانیم که هیچ گونه بینی به غیر از تغییر دید و هیچ کمکی از بیرون به غیر از کمک زندگی و مصاحبت و همنشینی با بزرگان راه بین و راه گشا نیست. ای ساقی روشندلان، بردار سغراق کرم که از بحر این آورده ای ما راز صحرای عدم. دیوان شمس غزل 1382. یگانه ساقی مرکز انسان با لطافت و رحمت و بخشندگی بی‌نهایت خود سعی در شناساندن همانیدگی ها و دردهای مرکز انسان دارد تا با تغییر دید مقاومت و قضاوت ذهن دید نظر آشکار شود. کجاست ساقی جان تا به هم زند ما را، بروبد از دل ما فکر دی و فردا را. دیوان شمس غزل 2300 خواهش ببخشید معذرت میخوام، دیوان شمس غزل 233. شاه ساقیان انسان تبدیل شده و بیدار شده از خواب ذهن است که با فضاداری و تسلیم بدون قضاوت و مقاومت در برابر اتفاق این لحظه از درون به شادی بی سبب و آرامش و سکون دست یافته، از دام زمان گذشته و آینده رها شده و با ارتعاشات خود آن را به تمامی کائنات انتقال می دهد. شاه ساقیان انسان زنده شده به اصل و ذات اصلی خود است که با تعهد و تکرار در راه شناسایی هرچه بیشتر همانیدگی ها کوشش کرده و از رفتن در ذهن و به دام گذشته و آینده افتادن و کفران نعمت پرهیز کرده و تشنیع نمی زند. یگانه شاه ساقیان بدین امر واقف است که هر که شکر کرد، یعنی از خاصیت فضاگشایی و تسلیم شدن در برابر اتفاق این لحظه بدون قضاوت استفاده کرد رستگار شد، و هر که با رفتن و ماندن در ذهن به دام گذشته و آینده افتاد و در گرد و غبار و دود ناشی از هیجانات ذهن دچار کفران نعمت و ناامیدی خواهد شد. ای خورد جام ظلمنن تشنیع بیهوده مزن، زیرا که من شکر، زیرا که خواب من کفر. دیوان شمس غزل 1015. و سلام، خدا نگهدار شما.
مریم خانم بیت آخر رو یه بار دیگه بخونید چون صداتون قطع شد. بله مهم.
ای خورد جام ظلمنن تشنیع بیهوده مزن، زیرا که فاز من شکر، زیرا که خواب من کفر.
معنی هم میخوایم بکنین؟
بله چشم. ای انسانی که جام ظلمنن رو نوشیده ای، یعنی از جنس زندگی و صاحب احسان ها و نیکی ها هستی، تشنیع بیهوده مزن، یعنی کفر نورز و بدگویی و پشیمانی یه در ذهن نداشته باش. و بدگویی یعنی همون گفتگوی ذهنی که ما داریم در ذهن، به گذشته و آینده میریم، دوچار هیجانات میشیم. میگه بیهوده این کار رو نکن، زیرا که فاز من شکر، هر کس که شکر کرد رستگار شد، و هر کس که شکر کرد از این خاصیت فضاگشایی و تسلیم استفاده کرد از ذهن رهایی پیدا میکنه و رستگار میشه. و هر کس که کفر ورزید، یعنی به ذهن رفت و به دام زمان افتاد، ناامید خواهد شد.
خیلی زیبا، آفرین. زیبا زیبا، خدا حافظ. بفرمایید.
الو.
بفرمایید، خواهش میکنم.
سلام استاد.
سلام علیکم.
آیده هستم، 16 ساله.
بله آیده خانم، خوبی شما؟
عالی استاد، خیلی
ممنون. چه عجب آیده خانم. بفرمایید.
وقتی چیزی را در مرکز ما میگذاری، آن چیز را از بی فرمی تبدیل به فرم میکنی. هر چیزی را که در مرکز ما بگذاریم، آن چیز خاصیتش را در زندگی ما از دست می دهد و آن چیز را مسموم می کنیم. علاوه بر همه اینها، راه فراوانی آن چیز را در مرکز ما می بندیم. با برای مثال داشتن پول خوب است، اما گذاشتن آن در مرکز و زندگی گرفتن از آن اشتباه است. با هر چیزی که همانیده شویم آن چیز را نااصل کار می‌کنیم. مثلا لباس برای پوشیدن است، نه اینکه آن را بپوشیم و پوز بدهیم و خودنمایی کنیم و از این طریق در ذهن شاد شویم. ما با بودن همانیدگی ها احساس بودن می کنیم. این اشتباه است. بودن ما بودن بدون هیچ فکری در این لحظه ابدی است. این لحظه ما بیقرار چه چیزی هستیم؟ می خواهیم از چه چیزی زندگی بگیریم؟ مرکز ما بیقرار چه همانیدگی است؟ بیقراری ترفند من ذهنی است که ما از این لحظه که ما را از این لحظه دور کند و از فکری به فکر دیگر ببرد. بیقراری یعنی هر لحظه دنبال چیزی هستیم تا از آن شیره بکشیم. بزن آتشی که داری به جهان بیقراری، بشکاف ز آتش خود دل قبه دخانی. مولانا، غزل 28-35. جهان بیقراری جهان ذهن است که مدام از این فکر به آن فکر میپریم. وقتی فضا را باز میکنیم آتش این فضای گشوده شده ذهن را خاموش میکند. مرکز ما عدم میشود و ما در عدم قرار پیدا میکنیم. بیقراری یعنی حس عدم امنیت، اینکه فکر میکنیم الان باید حول محور چیزی فکر و عمل کنیم و ترس از دست دادن چیزها را داریم، بیقراری است. این که این لحظه باید به کسی زنگ بزنیم تا آرام شویم، برنامه ای را تماشا کنیم تا قرار پیدا کنیم، یا حتما باید کسی در زندگی ما باشد که ما شاد باشیم، اسمش بیقراری است. بیقراری را فقط خاموشی صفر می کند. خاموشی کامل ذهن ما مساوی است با قرار کامل. تا وقتی قرار را از همانیدگی ها می خواهیم قرار اصلی نمی آید. به محض اینکه نسبت به همانیدگی ها بیقرار شدیم، یعنی دیگر قراری از آنها نخواهیم قرار اصلی می آید. جمله بیقراریت از طلب قرار توست. طالب بیقرار شو تا که قرار آیدت. مولانا، غزل 323. یا رب تو مده قرار ما را، کی بی رخ تو قرار داری. مولانا، غزل 1550. که آتش رخشان خاصیت چنین دارد، که هر قرار که دارید بی قرار کنید. مولانا، غزل 956. ممنونم استاد، تمام شد.
خیلی زیبا هایده خانم. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
بله استاد، با اجازتون مادرم هم هستن.
بله لطف کنید. ممنونم. خیلی زیبا، آفرین
استاد، خدا نگهدار.
خداحافظ.
الو، سلام.
سلام، خوبی شما؟
ممنون، عالی.
بله بفرمایید.
تشکر. آن که یک دم شمدنی کامل بود، نیست معبود خلیل آفل بود. آن که آفل باشد و گه آنونین، نیست دل بر لا احب الافلی. دفتر سوم، ابیات 14-29 و 14-30. تمام موجودات جهان هستی خلاقیت و استعدادی برای بقای خود دارند که انسان علاوه بر استعدادهایی که دیگر موجودات دارند، استعدادی فراتر که فکر کردن است. او ابتدا با همین فکر کردن من ذهنی را در خود تشکیل داده و از طرف این خلاقیت و ابتکار هم در او هست که بتواند من ذهنی را در خود محو و به صفر برساند. ولی متاسفانه چیزی که باعث شده من ذهنی در او ماندگار شده و قدرت بگیرد همین تونتون فکر کردن، یعنی شکاف بین فکرها را از بین بردن است. در صورتی که آفلتر از فکر در جهان نیست، ولی من ذهنی موجودیت و بقای خود را از همین تون تون فکر کردن نزه میگیرد و مانند علف هرزی در حال رشد در مزرعه وجود انسان است و این کشت بی حاصل مانع رشد کشت اول که حضور و شعور الهی در ماست می شود. گر بروی زرگری زد زد گیاه عاقبت بر رویدان کشت اله. کشت نو کاری بر کشت نخست این دوم پانی بان اول درست. تخم اول کامل و بگزیده است، تخم ثانی پاسد و پوسیده است. دفتر دوم ابیات 10:57 تا 10:59. ممنونم استاد.
خیلی زیبا، ممنونم. خب
تشکر میکنم.
کسی دیگه که نیستی؟ کسی دیگه؟
نه ممنون.
خواهش میکنم. خدا حافظ شما. عالی عالی.
خدا حافظ. خدا
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دل مردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818-970-3345 تماس بگیرید.
بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
متنی هست در مورد من ذهنی معنوی.
بله بله بفرمایید.
هنگامی که ما وارد راه معنویت می شویم، ابتدا معانی را به صورت مفاهیم ذهنی می فهمیم و یک من ذهنی معنوی درست می کنیم. من ذهنی معنوی می داند، اینجور می داند که همانیدن بد است، قضاوت بد است، مقاومت بد است. جلقلم برای هوشیاری در من ذهنی بعد می نویسد. دست بد است، فضاگشایی خوب است، تسلیم خوب است، سکوت خوب است. حالا همین من ذهنی معنوی می خواهد با این دانش ذهنیش ما را به حضور برساند. شاهد جان چو شهادت به درون عرضه کند، زود انگشت برآرد خرد کافر من. غزل 2001. زندگی یا شاهد جان شهادت را از درون عرضه می کند. شهادت به عین دیدن است، فکر کردن نیست. ولی من ذهنی معنوی این خرد کافر بلا فاصله دانش معنوی خودش و مفاهیم ذهنی را به جای دیدن به ما عرضه می کند. اگر در خیالات خود فکر نکنیم که ما کاملا تبدیل شده ایم، پس از ساختن من ذهنی معنوی دوره ای را با درد خودخوری و ملامت خیش می گذرانیم که چرا این هم هویت شدگی را داری؟ چرا هنوز درد داری؟ چرا تون تون فکر میکنی؟ ولی اینها شناسایی هوشیاری نیست، بلکه بیشتر خاطر من ذهنی معنوی است. من ذهنی بر اساس قضاوت‌های خود و مطابقت دادن فکر و رفتارهای ما، حتی اتفاقات بیرونی که تجربه میکنیم، با دانش ذهنی معنویت و حضور ما را ارزیابی میکند. پس حالا به محض اینکه الگویی شبیه یک همانیدگی یا درد را در خود شناسایی می‌کنیم، به جای دیدن آن همونه که هست و نیز فضای گشوده‌ای که این الگو و بلکه همه فرم‌های ذهنی را در بر می‌گیرد، ملامت‌های من ذهنی معنوی آغاز می‌شود و اینطور می‌شود که ما به عنوان هوشیاری گرفتار می‌شویم. اما مولانا در غزل 137 می‌فرماید: او همه عیب تو گیرد تا بپوشد عیب خود، تو بر او از غیب جان ریزی و می دانی چرا. من ذهنی معنوی خودش عیب است، عیب تو را می گیرد که عیب خودش را بپوشد. اما آیا متوجه هستی که این خودت هستی که داری جان غیبیت را به او می ریزی؟ بله تو می دانی چرا. خیلی ممنونم.
تمام شد فائزه خانم.
بله،
خیلی زیبا بود، خیلی خیلی خوب بود، مطلب بسیار حساسی بود.
خیلی ممنون.
بله یادآوری کردین. باز هم مطلبی داشتین در مورد بیاین بگین. من ذهنی معنوی.
بله خواهش می‌کنم ترسیم. خداحافظ.
بله من ذهنی معنوی یکی از مشکل‌ترین و موذی‌ترین حالت‌های من ذهنی است که ما نمیتونیم بفهمیم من ذهنی داریم و متاسفانه مورد احترام مردمه و همین تایید مردم که من آدم عارفی هستم و معنوی هستم برای من ذهنی معنوی کافیه. بله باید مواظب من ذهنی معنوی که انسان در آن خیلی باورهای خیلی معنوی نما دینی نما به خودش میگیره و ولی من ذهنی به هیچ وجه فضا رو باز نکرده و از جنس زندگی نشده، یعنی به وحدت نرسیده، من ذهنی داره. این شخص حتما درد داره. بله بفرمایید. الو
سلام استاد.
سلام علیکم.
فرزانه هستم.
بله فرزانه خانم خوبی شما؟
خیلی خوب ممنون.
بله بله بفرمایید.
با اجازتون. می کشد شیر قضا در بیشه ها، جان ما مشغول کار و پیشه ها. دفتر سوم بیته 22-04. قضا و قدر همچون شیری در همه لحظه ها ما انسان ها را در زیر دندان خود گیرد و به سمت جنگل محو و فنا می برد تا در این لحظه ما هر آنچه که مانع تبدیل شدن من شده است را از خود جدا کنیم. ولی ما ناگاهانه با قضاوت و مقاومت و تمهای من برای این عشق خدا فضا را می بندیم و علاست نمی گوییم و آنچه که باید از خود جدا کنیم را جدا نمی کنیم. اگر درد من ذهنی در دل ما انسان ها نباشد، آنگاه هیچ چیزی جز تشعشع عشقی و خاموشی از ما ساطع نمی شود. حال اگر در این حالت نیستیم و دچار درد ذهن هستیم، زندگی به هر طریقی که شده مدام می‌خواهد این درد ما را به دوا تبدیل کند. ولی ما انسان‌ها باز هم از این درد ها می‌رنجیم و با درد همانیده می‌شویم. جناب مولانا در دفتر دوم بیت 16-19 دارند که حاکم است و یفعل الله ما یشا، روز این درد انگیزت دوا. خدا هر کاری بخواهد انجام می دهد تا درد ما به دوا تبدیل شود. اگر فضا را برای همهویت شدگی و درد ذهنی ما که شناسایی کرده این باز کنیم، ریشه دوای ما در همین است. چرا که دردی که داریم از همهویت شدگی های ما می آید. هم هویت شدگی خاصیت چسبندگی دارد و ما نمیگذاریم آن کاملا بیفتد و دوباره آن را به خود ما می چسبانیم. سجده آمد کندن خشت لرز موجب قربی که بس شد وقت طرف. دفتر دوم بیت 12-09. تزاگوشایی همانیدگی چسبنده را از جا می کند و به این ترتیب ما با خدا یکی می شویم. کنده شدن عمق همانیدگی بستگی به شدت فضاگشایی ما انسان‌ها دارد که فضای ما را تا چه حدی برای کنده شدن همهویت شدگی باز می‌کنیم. آیا فضاگشایی ما به قدری است که دیگر چیزی از آن نماند یا به صورتی است که در دلمان خود شیشه آنها را نگه می‌داریم و به آن می‌چسبیم؟ روبها این دم حیلت را بهل، وقف کن دل بر خداوندان دل. بر پناه شیر کم ناید کباب،
دو بها توز روی جیفه کم شتا. دفتر سوم بیت 2241 تا 2242. مولانا میگوید ای من ذهنی هیلگر و کمیابی اندیش، این هیلهی که میخواهی هیچ دست بدهی و میترسی و شروع به فکر پشت فکر میکنی که اگر از دست بدهم و قربانی کنم ضرر میکنم و از من کم میشود و از دست میدهم را رها کن و به جای همه اینها دل به فضای گشوده شده و بی‌نیازی بده، چرا که اگر در پناه خدا فضای گشوده شده و توکل باشی آگاه خواهی شد که نباید همانیده شوی و چیزی را در مرکز قرار بدهی، بلکه طوق اعتناکه آویز برد داری. تایب و نور باید از هر دو به هم زمن شنو، سر به نهاد راست شو پیش درخت اتقو. غزل 2155. به هیچ دلیل و هیچ علتی و هیچ سببی نباید همانیده شویم و از کسی یا چیزی هویت بخواهیم و نسبت به آن باید و فکر و صحبت داشته باشیم. گاهی می توانیم کاملا نور باشیم و گاهی با آفرینش سایه‌ای بسازیم و با نور آگاهی همین سایه را دوباره به فضای گشوده تبدیل کنیم و عمل با همانش انجام دهیم. ولی مثل روباهی به دنبال لاشه همانندگی ها نرویم، بلکه به سوی کل که اصلا حرکت کنیم. گفت مفتی ضرورت هم تویی، بی ضرورت گرخوری مجرم شوی. دفتر ششم بیت 530. گاهی از طمع همه آنچه که هست را می‌خواهیم در مرکزمان قرار دهیم و با هر چه که هست و ذهنمان دوست دارد همانیده شویم و شراب بگیریم. ولی جناب مولانا می‌گویند اگر پرهیز نکنی، مواظب نباشی و به اندازه کافی نخواهی و طمع کنی، جریمه خواهی شد و طمع تو بر تو عمیق خواهد شد. برای من ذهنی از دست دادن هم‌هویت شدگی غم و درد و ترس دارد و به همین دلیل این من ذهنی نمی‌خواهد همانیدگی از مرکزمان خارج شود. آن که می‌ترسید مرگ اندر فرار، آن ز خود ترسانی جان هوش دار. دفتر سوم بیت 3441. آن چیزی که ما در لحظه مرگ ذهن از آن میترسیم و فرار میکنیم، اگر خوب توجه کنیم میبینیم که سببش این است که در واقع از خود ما میترسیم، از زشتی درد ما میترسیم و از آن فرار میکنیم، نه از مرگ. چرا که این لحظه هر چه هم که باشد هیچ چیزی جز یکی شدن با خدا ندارد و این غم ترس و درد از خود مرکز ما است. حال چاره‌ای جز شوق برای خداگونه تر شدن و طلب برای خاموشی چه چیزی داریم؟ فرار چه چیزی را حل می کند؟ با فرار همچنان درد و عامل دردساز در ما می ماند. هیچ برگی در نیفتد از درخت، بی غذا و حکم آن سلطان بخت. اثر سوم بیت 1899. بدون خواسته خدا بری از درخت هم نمی افتد، به طوری که غذا و کنفکان کاملا بر روی ما مسلط است و می داند که چه برگی از درخت هم هویت شدگی ما باید بیفتد تا ما فضا را برای آن باز کنیم. حال دیگر چه جای اعتراض است؟ تمام شد استاد.
خیلی زیبا خانم فرزانه، عالی عالی. کسی دیگه هم هست صحبت کنه؟
نه استاد کسی نیست.
کسی نیست، خیلی خوب.
بله ممنون.
ممنونم. زیاد گرفتین نه در تلفن رو؟
بله استاد.
آسون گرفتین؟
بله.
آسان نبود نه؟
خطا شلوغ بود دیگه، خدا رو شکر خطا شلوغ.
خیلی خوب. ممنونم که گرفتین، زحمت کشیدین.
ممنون از شما. خداحافظ. خداحافظ.
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
خوبی آقای شهبازی؟ سلامتی؟
بله ممنونم. از کجا زنگ میزنین؟
منصور هستم از نجف آباد.
بله خواهش میکنم بفرمایید.
شما سلامتی؟
خیلی
من باورم نمیشد تماس برقرار شد.
خب شد
اتفاقا. شما استاد
خیلی ممنون، لطف دارین. شما جانم بفرمایید چه امری داشتیم؟
سلامت باشیم. من راستش پیغامی آماده نکردم ولی خواستم تشکر کنم از شما این برنامه خیلی خوبتون.
خواهش میکنم.
و واقعا من با این برنامه شما خیلی تعریف شدم.
آفرین.
با حضرت مولانا آشنا بودم قبلا ولی با من ذهنی به قول شما کار میکردم و همیشه فکر میکردم که معنویم ولی معنویت منو به سمت خیلی حتی جاهای بد کشوند احتیاط.
عجب.
و من میخواستم اینه اعلام کنم که من یه روز نشسته بودم تا برنامه شما و حتی برنامه شما هم گوش میدادم و به همون کارها ادامه میدادم. خب مشکلات بود، همیشه بقیه رو مقصر میدونستم. شما یه بار من نشسته بودم گفتید که یه شعر از مولانا خونی که دم او جان به حدت رو به نفخت و به پذیکار او کن فیکون هست نمو سهلل ستو بسی تا بعد جان تو یاد از جانان به رضای هم ستو. اما من با خودم شسته هم فکر کنم آیا ما هم ستو رو واقعا پذیرستم یا فقط دارم گوش میدم و این دم خدا من زنده کرده یا نه. بعد خب یک قصه این خوردم برای به فرض اون افسردگی کار معتاد شده بودم به اینا. من رفتم همه رو ریختم اینجا و گفتم من میخوام خدا شما دمتو به من با دمت من زنده کنی و من تسلیمم و دردم کشیدم جناب شهبازی و ولی درد شیرین بود. حالا نمیتونم زیاد توضیح بدم اون حالتو.
بله
ولی من فقط میخواستم الان اینا رو بگم.
اعتیاد رو ترک کردی نه؟
بله بله.
آفرین آفرین.
الان نزدیک یه سال داره میشه.
آفرین آفرین.
به اون شدت نه جنوب شهاز ولی بالاخره در دام شفته بودم و اینو میخوام بگم که هر لحظه من ذهنی این نیست که من جدا شدم و من باید من برنامه رو اگه عزیز جدا شدم اگه قانون جدا رو انجام ندم واقعا بازم این من ذهنی منو میچشونه به سمت یه حالا میخوای یه دفعه برم مصرف کن تو چه حالت خوبه و خیلی مواقبه باید شده. واقعا اگه کسایی هستن که در مسیح اومدن یک لحظه یه غفلت کنیم باز منو میخواد بچشونه تو دم ها و واقعا آدم با یه وقتی معنیشن اون یه چیزی دیگه هم هست. حالا ما این کم هول چرم بابا نمیشه وقت شد.
خیلی خیلی
مرد میان نداشتم.
اب نداره
سلامت باش. این من ذهنی قرآن هم میگه تو سوره بقره اولشه که میگه مثل یه رعد و برق که کافره در رعد و برق روشنایی رعد و برق حرکت میکنن و نیستند و این رعد و برخاز تو ذهن ما من ذهنی به ما نشونده یه لحظه روشن میکنه ما میریم به سمتش که رفتارش میشیم ولی میگه به این نور و روشنای اصلی خدا هم باید بمانه بود و حضرت مولانا که باید خدا کن که ما بتونیم در این مسیر قدم برداریم و من واقعا از شما تشکر میکنم من گاهی میگم شراب شهبازی به من میدید
خیلی ممنون لطف داریم
سلامت شما شما خود این شاه ساقیانید
ممنونم لطف داریم
اما باید پیمانه من آماده باشد یه تجربه هم آل شعباز میخواستم بگم از یه مزاهد نشم
بله
این که ما گاهی وقتا تو زندگی الان مسیر داریم میان فقط کافیه که ما به این من ذهنیمون یعنی به این افکار همویت شدگیمون یه چند بها بدیم این دیگه دنبالش ما رو میبره تا شب روز ما رو خراب میکنه ولی کافیه که ما این فضا گشایی رو انجام بدیم و من از وقت ایشون گفتم فضا گشایی داری این دخترم مهدخت اسم 6 سالشه مثلا یه حرفی که من یه لحظه عصبانی میشم یه بابا جان پس شما چرا الان فضا گشایی نمی کنی حتی تأثیرش رو بچه ها یه چیز جالب هم بگم فریدوز رفته تو کوچه با بچه ها باز کند اومد به بابا من گفتم بله گفت من امروز خوب توپ گرفتم گفتم چطور شد گفت روزای قبل با من ذهنیم بازی کردم هی دلم میخواست بگیرم توپا رو گفتم چرا من نمیگیرم امروز بدون من ذهنی رفتم باز کردم گفتم من فقط میخوام برای سلامتیم بازی کنم قشنگ هم توپا رو گرفتم بعد این دریافت من واقعا از یه بچه گفتم منم تو زندگی همین همیشه میخوام رقابت دنبال آبل جمع کردن دنبال این که رقابت کنیم با هم دیگه اینا کلن باعث میشه که ما اصلا به اون اهداف نرسیم وقتی که به قول شما انسان به اون حضور برسه زنده بشه به خدا و این همویت شدیش رو به هم شناسایی کنه این موفقیت هایی که حالا بایدم کسب کنه کسب میکنه دخترم حالا من درستی نتونستم به صحبت کنه شد ولی دوست داشتم مطالعه بگم
خیلی ممنون خیلی زیبا بود خیلی مفید بود خب با تو دیگه خداحافظی کنم ممنونم
سلام دخترم خواستی شعر بخونه
بله
سلام
سلام خوبین
بله
بله بفرمایید
من خواستی شعر براتون بخونیم خیلی دوستتون داریم
خیلی ممنون لطف داریم بله بفرمایید بخونید شعرتون رو بخونید
از در دیدم کنی من چند کنم تا تو با من روشنی من روشنم دم اون جان به هر از روز نفخته و بپذیر کار او کن فیکان است نموقوف الان
آفرین
خیلی بیشتون دارم خدا نیم
ممنونم عالی خداحافظ خداحافظ خب خیلی خوبه یکی کسی که معتاد بوده، اعتیاد و کنار گذاشته، موفق شده، آفرین. بعد دخترشون هم شعر میخونن، یعنی فضاگشایی رو یاد گرفتن. خب این نشون میده که برنامه کار میکنه و ما نباید انتظار داشته باشیم که هر کسی با اولین برخورد با این برنامه مشتریش بشه. متاسفانه در طول تاریخ آگاه کننده انسانها از بُعد معنوی درد بوده، یعنی ما با من ذهنی اینقدر ادامه دادیم که هم در زندگی فردی ما هم در زندگی جمعی ما درد ایجاد شده و تا درد ایجاد نشده این سوالو از خودمون نکردیم که این سبک زندگی مولانایی اون چیزی که باید باشه چجوری هست. این حالتهای انباشتگی و زندگی ها خواستن از همانیدگی ها در طول تاریخ برای فرد و جمع ادامه داشت. جمع هم دچار درد بزرگ شده. تمام جنگ ها به وسیله من ذهنی صورت گرفته. الان هم همینطور هست. تمام مصیبت هایی که جمع و فرا گرفته در واقع معناش این است که ما راه رو غلط داریم میریم. و یعنی ذات خداوند فراوانی است، خوشیش، خوشبختیش، شادیست، خلاقیت، عشق، زیبایی، نیکی، دم زنده کننده زندگی دائما به سوی ما روانه. از بس که ما ستیزه میکنیم و فضا رو میبندیم اون دم به ما نمیرسه. وقتی نمیرسه ما دچار درد میشیم، میفهمیم که یه اشکالی در کار ما هست. همین بیت هم همینو میگه، دو بیتی که رو صفحه هست، این باب صغیر، این جهنمی که ما به صورت فردی و جمعی درست کرده ایم اسمش باب صغیره. ساخت موسی قدس در باب صغیر، تا فرو دارند سر قوم زهیر، زان که جباران بودند و سرفراز، دوزخان باب صغیر است و نیاز. بفرمایید.
الو، سلام آقای شهبازی، سارا هستم. خواستم با اجازهتون یه متنی رو به اشتراک بذارم.
بله سارا خانم، خوبین شما؟
خیلی ممنون، به لطف شما و دوستان عزیز ممنونم.
شما صحبت‌های فریبا خانم رو شنیدید امروز؟
بله آقای شهبازی، من خیلی اتفاقا دلم تنگ شده بود. فریبا خانم همیشه، یعنی بارها اصلا ازشون خیلی یاد گرفتم. صحبت‌های امروز هم که واقعا خیلی عمیق و خیلی خیلی آموزنده بودند. خیلی خیلی تشکر میکنم از وجودشون، این که ما میتونیم از خردشون و عشقشون استفاده کنیم.
آفرین، بفرمایید.
ممنونم. عنوان این متن فراوانی و ارزش اصیل. 1. شناسایی دید محدودیت و مقایسه. در خودم شناسایی کردم که الگوی مقایسه و حس ارزش وابسته به آن یک الگوی بسیار شرطی شده است که به صورت اتوماتیک عینکش را بالا می آورد. این الگو احساس حسادت و ناامیدی و همچنین تکبر مخفی ایجاد می کند. اساس آن بر پایه این دید بنا شده که ارزش تو به عنوان انسان از مقایسه تصویر ذهنی که ذهنت از خودت می سازد با تصویر ذهنی که باز هم ذهنت از انسان دیگری می سازد معلوم می شود. بنابراین اگر ذهن تو نشان دهد که کس دیگری بسیار شکوفا شده، این به این معنی خواهد بود که تصویر ذهنی تو کوچکتر و کمتر به نظر می رسد. پس تو نمی توانی عمیقاً از خوبی و پیشرفت دیگران شاد شوی. این الگو به خصوص در روابط نزدیک فعال می شود. برای مثال اگر خانمی یا آقایی تصادفاً برای همسرش تعریف کند که همسر سابق او سوء
صورت بسیار زیبایی دارد و در فلان رشته هم قهرمان است، ما به عنوان شنونده این حرف فوراً قلقلک انقباضی را حس می کنیم. بعد احتمالاً ذهنمان می گوید ولی من هم خوشگل هستم و من هم در فلان رشته هستم. یا اینکه میگوییم خب همسر سابقش خوشگل بوده ولی بالاخره از او جدا شده، پس یعنی خیلی هم خوب نبوده. تسکینی که از این گونه استدلال ها میآید سست و ناپایدار است. برای الگوی مقایسه موضوع هیچ فرقی ندارد و در یک جمع معنوی هم به سادگی بلند می شود. مثلا چهارگوشی می پاید که آقای شهبازی درباره همراهان معنویش چه می گوید، اسم چه کسی را می برد. همین که ما توجه می کنیم و می شنویم که اسم شخصی را چند بار آوردند و اسم من آورده نشد، نشان الگوی مقایسه من ذهنی است که می خواهد بفهمد به اندازه یکی ارزش دارد یا نه. آنچه که به ما کمک می کند همین شناسایی است، تمرین این آگاهی که ارزش من از مقایسه دو تصویر ذهنی نمی آید. یاداوری الست و کرمنا و سر که آنها را در شکل ششسلی معنوی می بینیم کمک می کند. ما به این جهان نمی آییم تا با اضافه کردن چیزها به خودمان ارزشمند شویم، بلکه ما به این جهان آمدیم تا شناسایی کنیم که خداوند نهایت ارزش و زیبایی را یعنی جنس خودش را در ما نهاده است و ما باید از آن بخشش و بزرگی استفاده کنیم، از آنجا می بگیریم و می را به جهان آوریم. تاج کرمناست بر فرق سرت، طوق اعتینا که آویز برت. مثنوی دفتر پنجم بیت 35-74. دو، قلبیر شدن با رضایت و شادی زندگی. مولانا در غزل 18-02 میگوید قلبیر من در دست او، در دست میگرداندم. قلبیر کردن کار او، قلبیر بودن کار من. ساز و کار زندگی برای زنده کردن ما به خودش مثل قلبیر کردن است. عینک های همانیدگی را به ما نشان میدهد تا به آنها ناظر شویم و شناسایی کنیم که این عینک مثلا مقایسه است. من آن چیزی که این عینک نشان میدهد نیستم، میتوانم آن را از روی چشم هوشیاریم بردارم. پس در حین قلبیر شدن به ما خوش میگذرد، ولی من ذهنی این کار را قبول ندارد. عینک حسادت را کلید اعتراضش بلند میشود. میگوید چرا من دوباره بعد از این همه کار روی خودم حسادت کردم؟ مگر قرار نبود که من دیگر کامل باشم و حسادت نکنم؟ این دید خودش مقاومت است، زیرا شادی و رضا ندارد. لطف زندگی را که همین قلبیر کردن است انکار میکند. دیدن دردها و عینک‌های همانیده نباید ما را نگران کنند. مولانا در مثنوی دفتر دوم بیت 31-47 میگوید هست با هر خوب یک لالای زشت. زندگی غذایی را که ما شخصا برای تبدیل احتیاج داریم در دردها و عینک‌های همانیدگی‌های من قرار داده. با فضاگشایی اطراف آنها غذا را می‌خوریم و تبدیل می‌شویم. بدون شرکت هوشیارانه در این پروسه غربیل شدن از تبدیل و عشق هم خبری نیست. به جای اعتراض جشن بگیریم که خداوند به ما توجه دارد و این لحظه یک عینک را نشانمان داد. حاکم است و یفعل الله ما یشا، او ز عین درد انگیزد دوا. مثنوی دفتر دوم بیت 16-19. سایه و نور بایدت، هر دو به هم ز من شنو. سر بنه و دراز شو پیش درخت اتقو. دیوان شمس غزل 21-55. سایه می تواند نمادی برای شهوت ها و عینک های همانیده باشد. نور آن هوشیاری ناظر است که فضاگشایی می کند و سایه را می بیند. مولانا می گوید هر دوی آنها لازم هستند. عینک ها باید بیایند تا اطرافشان فضاگشایی کنیم و نور را روی آنها بیاندازیم. اگر هوشیاران از استعداد فضاگشایی و نور حضور استفاده کنیم، اتقو را رعایت کرده ایم. آن وقت می توانیم با آسودگی و انبساط زندگی کنیم. پیش درخت اتقو دراز کشیده ایم.
زندگی با کنفکانش ما را اداره می کند. 3. سینرژی و برکت جمع زنده به عشق. وقتی موفق می شویم عینک مقایسه و ارزش گرفتن از آن را برداریم، به یگانگی خودمان و دیگران پی می بریم. متوجه می شویم که حتی خصوصیات 4 بعد ما مثل جسم، فکر، استعدادها و هیجانات ما و بقیه انسان‌ها یگانه هستند. هیچ کس مثل دیگری نیست. خداوند به تک تک انسان‌ها خصوصیت‌های منحصر به فردی را داده که او احتیاج دارد تا بتواند زندگی را به این جهان آورد. این گونه دید کوثر و فراوانی خودش را نشان می‌دهد. ما متوجه می‌شویم که باید با یکدیگر همکاری کنیم. در یک گروه زنده به عشق، هر عضوی خرد و توانایی خاص خودش را عرضه می‌کند و آن گروه می‌تواند اثر و برکتی را به این جهان آورد که با تنهایی کار کردن یک نفر انسان هرگز میسر نمی‌بود. ما صحبت همدیگر گزینیم، در دامن همدیگر نشینیم. یاران همه پیشتر نشینید تا چهره همدیگر ببینیم. دیوان شمس، غزل 1553. ذوق گرفت هرچه او پخت میان جنس خود، ما بپزیم هم به هم، ما نکمیم از عدس. دیوان شمس، غزل 1205. خیلی ممنون آقای شهر،
خیلی زیبا بود.
ممنون از شما و پیغامای عالی دوستان.
عالی عالی،
ممنونم.
خدا
نگهدار.
خدا حافظ. بله، پیغام ها رو در میارند و چقدر ساده و قابل هضم ارائه میکنند. ممنونم. بفرمایید.
سلام استاد نازنین.
بله، سلام علیکم.
ممنونم، خدا قوت.
خواهش میکنم.
همچنین خدمت همه بینندگان و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. تشکر و قدردانی جناب مولانا، برنامه گنج حضور، شما استاد نازنین.
خواهش میکنم.
دفتر سوم، بیت 2233. طالب حیرانی خلقان شدیم، دست طمع اندر الوهیت زدیم، تا به افسون مالک دلها شویم. این نمی بینیم ما کاندر گویم. جناب مولانا در این ابیات دست روی یکی از خطرناکترین و مهلکترین و آلودترین حالتهای ما بشر در من ذهنی میذارن که ما به دلیل اینکه آگاهی از فلسفه خلقت خودمون نداشتیم و اینکه نمیدونیم ما کی هستیم، از کجا آمدیم و منظور خلقت ما چی بوده، ما به یک الگوی شرطی شده در من ذهنی فرو رفتیم و اینکه ما همانیده میشیم وقتی به این جهان میاییم و تشکیل من ذهنی میدیم و در من ذهنی به شدت به مقایسه و قضاوت میفتیم و حس نقص دمار از روزگار ما در میاره. و وقتی با معنویت و دنیای بزرگان آشنا میشیم و شروع میکنیم به ارتباط و اتصال به خدا و زندگی، این الگوی شرطی شده در ما همچنان خودش رو به شکل‌های معنوی و به شکل‌های عجیب غریب نشون میده که ما می‌خوایم دست به کارهای عجیب غریب بزنیم و جلال و شکوه زندگی رو بیاریم و به جلال شکوه من ذهنی خودمون اضافه کنیم و شروع کنیم به خودنمایی کردن و می‌خوایم خودمون رو به مردم نشون بدیم و این به شدت ما رو در من ذهنی نگه می‌داره. در آن واحدی که جناب مولانا فرمودن ما باید به کلی به من ذهنی بمیریم، در دفتر پنجم ابیاتی بودن، بیت 549، 550 و 551، که ما به این جهان میاییم و من ذهنی تشکیل میدیم و خداوند با غذا و کنفکان به کلی من ذهنی رو در ما صفر میکنه و ما به بی‌نهایت ابدی بنده میشیم و شرط در این راه اینه که ما بتونیم فضاگشایی کنیم. حکم حق گسترد بحر ما به سات، که بگویید از طریق انباد. دارن که چون ز مرد زنده بیرون می کشد، هر که مرده گشت او دارد رشد. چون زنده مرده بیرون می کند، نفس زنده سوی مرگی می تند. مرده شو تا مخرج الحی صمد، زنده ای زین مرده بیرون آورد. در این ابیات با اشاره به آیه قرآن فرمودن جناب مولانا، آیه 95 سوره انعام، که ما باید آماده باشیم و به کلی من ذهنی رو بدیم بره و به کلی به من ذهنی بمیریم، نه اینکه با یک همانیدگی در مرکز ما باره همچنان خطر داریم که ما بقایای من ذهنی از طریق همون بقایا دوباره ما دچار لغزش بشیم و دوباره بخوایم من ذهنی به من ذهنی برگردیم و ما تحت تأثیر تخلفات در من ذهنی قرار بگیریم. ما باید فضاگشایی کنیم، چنان فضاگشایی کنیم که به بی‌نهایت ابدیت خدا زنده بشیم. در غزل برنامه 882 بود که 2835 مددی که نیم مستم، بده آن قدح به دستم، که به دولت تو رستم ز ملولی و گرانی. در این بیت زیبا می فرمان که ما مسته که مست زندگی می شیم و شراب زندگی می نوشیم، اما همچنان بقایای من ذهنی در ما هست و ممکنه ما رو دوباره بکشه تا بخوایم خلق رو حیران خودمون بکنیم و این کار ما در من ذهنی دوباره می مونیم. مست شدم مست ولی اندککی با خبرم، زین خبرم باز رهان، ای که زمن با خبری. غزل 2462 چه ابیات شیرین و شگفت‌انگیزی هستند و چقدر زیبا هستن این ابیات. ما آگاه میشیم و یاد میگیریم و امیدوار هستیم که انشالله این ابیات در عمق جان ما نفوذ کنند که میکنه. و دفتر سوم بیت 2146 گشت کشته تنز شهوت ها و آز، شد به بسم الله بسم الله نماز. ما وقتی فضا رو باز می کنیم و چنان فضا باز میشه که دیگه آثاری از من ذهنی در ما باقی نمیمونه. این شرط بود که ما مرتب اطراف اتفاق این لحظه فضا باز کنیم و ذهنمون خاموش بشه و از جنس خدا بشه. ممنونم استاد نازنین، با اجازتون خداحافظی.
خیلی زیبا، خواهش میکنم، عالی، خدا حافظ شما.
ممنون.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای شهبازی.
سلام علیکم
خدمتتون. دینا هستم از ونکوور.
بله
با اجازتون یک متن نوشتم راجع به داستان دقوقی که با اجازتون به اشتراک میذارم.
بله بله خواهش میکنم بفرمایید.
قبلش میخواستم که واقعا تشکر کنم آقای شهبازی، یه نکته رو بگم که چقدر این پیغام های بینندگان تکرارشون به من کمک کرده، چقدر در واقع یعنی تکرارش تو زندگیم کاربردی شده. من قبلا نمیدونم، حالا شاید ذهنم اینطوری بود که قبول نمیکردم تکرارو، فکر میکردم اینا رو میدونم، ولی تکرارش کمک کرده که مثل این فکرها که به صورت شرطی شده میان، اصلا خودم نمیدونم چطوری این اتفاق میفته، ولی به صورت ناخودآگاه میبینم که تو زندگیم به کارشون میگیرم.
بله.
و واقعا دلیلش هم تکرار بوده.
دلیلش تکراره. بله تا تکرار بله. نشه ذهن اون گیرش رو رها نمی کنه. علتش این است که ما فکر میکنیم اون باورها سبب بقای ماست. خیلی چیزها در ما هست نمیفته به این علت که ما فکر میکنیم اینا رو لازم داریم، از جمله چیزهای مضری نظیر خشم، ترس، کینه و همانیدن با توقعات. این چیزها به طور کلی مشخصات من ذهنی رو ما رها نمیکنیم، مخصوصا دردها رو، به این علت که ناآگاهانه فکر میکنیم اینا رو لازم داریم. درست مثل این که ما در زندگی شخصی هم خیلی چیزها جاهای مختلف گذاشته ایم، خبر نداریم ولی اونا رو لازم نداریم. هر کسی به خونه نگاه کنه از من فکر کنم شاید یک سوم چیزهایی رو که داره لازم نداره و هیچ موقع هم لازم نخواهد داشت، ولی خبر نداره، فکر میکنه اینا نباشه زندگیش ممکنه خراب بشه. کلی کاغذ پاره ها که هیچ موقع با هم به اونا بر نمیگردیم دورور ما جمع شده، میتونیم اونا رو بندازیم. بله، تکرار. مثلا اگر یه کسی بیاد خونه ما هفته یه بار بگه که مثلا فرض خونون گنجتون رو تمیز کردین، کاغذاتون رو نگاه کردین، بعد خب ما یه بار میریم نگاه میکنیم یه چیزی بر میداریم، همینطوری بگه 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 تا آخر سال ما خونه منو تمیز میکنیم و چیزهایی رو که نمیخوایم میاندازیم دور. اینم مثل اینه واقعا. و من فکر میکنم این برنامه بینندگان که اونا پیغام میدن، یعنی شما پیغام میدین، فوق العاده موثره. بله، تکرار 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 تکرار، یعنی این کار دواش تکراره. ببخشید، بفرمایید.
خواهش میکنم. بله ببخشید. و مثلا این داستان چهار تا مرغ ابراهیم هست، هرس و طاووس و بط و خروس، حالا بط و طاووس هست و هرس هست و نمیدونم، حالا ببخشید یادم رفته.
بله، بله.
اون چهار تا به هر حال مرغ که در واقع من خودم به شدت اینا در من بودن، حالا شاید با خودم فکر میکردم که اینا رو ندارم یا در من کم شدن یا در من حالت تعادلی دارن، ولی واقعا میبینم که بیشتر مقاومتم از روی همین چهار تا مرغ، یا میخوام خودم رو نشون بدم یا حس دارم، حتی دردام رو متوجه میشم که اگه حسادت میکنم چون که طمع دارم به مالی یکی، چون که حس داشته یه چیزی رو دارم که متعلق به کسی دیگه و من دارم بهش دسترازی میکنم یا با فکرم یا با عملم. طاووس رو همینطور به شدت تو خودم میبینم، حس دونستن اینا و واقعا تکرارش، همون نیستکش ها و برحال شما هم تو برنامه های مختلف اینا رو تکرار میکنید، خیلی به من کمک کرده.
بله،
ممنونم. اجازتون متنم رو میکنم.
بفرمایید. بله.
برداشتی از داستان دقوقی. در این داستان مولانا صحبت از انسانی میکند که طالب زندگی اصیل است، انسانی که تا حدی آگاه شده و ظاهراً آگاهی بیشتری را طلب میکند. این داستان در کنار ساحل اتفاق میافتد. ساحل، مرز بین خشکی و دریا، مرز بین ذهن و هوشیاری. چون رسیدم سوی یک ساحل بگام، بود بیگه گشته روز و وقت شام. از خودم میپرسم چرا دقوقی در دریا نیست؟ چرا در ساحل مانده؟ چرا وارد دریا نمیشود؟ حس خشکی دید که از خشکی بزاد، عیسی جان پای در دریا نهاد. موج خاکی وهم و فهم و فکر ماست، موج آبی محض سکر است و فناست. چه عواملی باعث عدم اتصال دقوقی به این موج آبی می شود یا نمی شود؟ در پایین به سه مورد اکتفا می کنم. از آنجا یک، شاید دقوقی هم مثل من از جمع تقلید می کرده و ترس از تشنیع از جمع را دارد. از آنجایی که طی هزاران سال به ذهن عادت کردیم و همیشه دنبال تایید گرفتن از جمع به خاطر همانیدگی های من بودیم، حال این ذهن ما را می ترساند که اگر الان هم مطابق الگوها و باورهای جمع و جامعه نباشم تنها می مانم، طرد می شوم، مسخره می شوم. ما می بینیم که تأثیر جمع بر ما بسیار عمیق و ویران کننده بوده، جمعی که تنها کم و زیاد شدن همانیدگی ها را می شناسد و واقعا رهایی از این سلطه مخرب همت و اراده آهنین می طلبد. و مولانا این جماعت من ذهنی را این چنین توصیف می کند که حتی یک قدم هم به سوی زندگی بر نمی دارند. خلق گوناگون با صد رای و عقل یک قدم آن سو نمی آرند نقل. با کمال احتیاج و افتقار، زارزوی نیم غوره جان سپار، زشتیاق و حس یک برگ درخت، میزنند این بینوایان آه سخت.
حال من میخواهم راه زندگی را از این جماعت یاد بگیرم. میخواهم احترام و تایید آنها را داشته باشم. میخواهم کار درستم را این جماعت تایید کنند، در حالی که این جماعت از عمق و درستی زندگی خبری ندارند. این جماعت پر از درد هستند و فقط جنس خودشان را میشناسند. خلق جمله علتی اند از کمین، یار علت میشود علت یقین. دفتر سوم بیت 2563. 2. شاید هم دقوقی مثل من ترس از ناشناخته ها را دارد و فکر می کند می داند. دقوقی که بیشتر خشکی را دیده و از دریا و ناشناخته های آن وهم دارد، چون به اندازه کافی آن را تجربه نکرده و خود را به موج دریا نسپرده است. ترس از دست دادن همانیدگی ها و محروم بودن از آنها اجازه نمی دهد که آنها را به طور کامل از مرکز من دور کنیم. می ترسیم برای همیشه محروم بمانیم. ذهن می گوید تو اگر این رابطه را کنترل نکنی، ممکن است اتفاقی برای طرف مقابل بیفتد. اگر کنترل نکنی یعنی تو بی تفاوت هستی و این شخص یا اشخاص برای تو اهمیتی ندارن. در واقع به من میگوید مرتب نگران باش تا اتفاقی برای کسانی که در مرکزت هستند نیفتد. یا اینکه به من میگوید اگر تو به آینده نروی و برنامه ریزی نکنی، حواست جمع نباشد، داراییت را از دست میدهی. تو باید بدانی دور و برت چه خبر است، باید بدانی چه کارهایی را انجام دهی که نتیجه اقتصادی خوبی داشته باشد. یا اینکه در مورد مقایسه میگوید اگر مقایسه نکنی در جا میزنی، انگیزه برای پیشرفت و رشد در تو وجود نخواهد داشت، عقب میفتی. هزاران ترس و دلیل دیگر. ذهن به من میگوید من میدانم، اجازه بده من کنترل کنم و حاضر نیست دل به دریا بزند. ولی مولانا در پایین جواب ذهنم را میدهد. آب ما محبوس گل مانده است، هیم بحر رحمت جذب کن، بحر رحمت جذب کن ما را ز تیم. بحر گوید من تو را در خود کشم، لیک می لافی که من آب خشم. لاف تو محروم می دارد تو را، ترک آن پنداش کن در من درا. و در نهایت شاید دقوقی مثل من تعهد کافی به کار کردن و تمرکز روی خود را ندارد. زن مزد کار می نرسد مر تو را، که تو پیوسته نیستی در این کار گهگهی. از خودم آیا من حد اکثر توانم را برای رهایی خودم انجام می دهم؟ آیا صبر می کنم؟ حاضرم هزینه های این همانیدگی ها را بپردازم؟ حاضرم درد آگاهانه بکشم؟ یا اینکه وقتی می خواهم خودم را بازبینی کنم، ذهنم هیاهو را می اندازد و کشتیم می خواهد غرق شود و من آنها را نجات می دهم؟ برای مثال ذهنم به من می گوید تو همین که به برنامه گنج حضور گوش می دهی، این یک نوع پیوستگی است. تو لیاقت این را داشتی، این برای تو کافی. اوضاع بیرون هم که خوب است، راضی باش، دیگر دنبال چه می‌گردی؟ درست است، من دردم تا حد زیادی کم شده، اوضاع بیرون هم خوب است، ولی تمام نشده، هنوز درد دارم، هنوز آن ثبات و آرامش در من نیست. در واقع اینها حیله های من ذهنی من است که می‌خواهد کشتی همانیدگی‌ام را که داد و قال می‌کنند من به فریادشون برسم. یا اینکه میبینم که به صورت ناخودآگاه حتی کمک هایم به اطرافیان نزدیکم نوعی عملا به نوعی برای کنترل آنها میباشد. انتظار دارم که آنها مطابق با الگوهای باوری من رفتار کنند. که باز مولانا در اینجا به من یادآوری میکند و هشدار میدهد ای مقیم 7 و 4 و 5 و 6، نقد جایی دیگران را هم بکش. چون ندادت بندگی دوست دست، میل شاهیت از کجا خواسته است. و در پایان با سلیمان پای در دریا بنه، تا چو داوود آب سازد صد زره. و سلام.
خیلی زیبا دینا خانم، عالی عالی.
خیلی ممنونم آقای شهبازی، خدا نگه،
خدا حافظ. بله خیلی زیبا بود. خب بارها خواهش کردم یه قلم و کاغذ بردارید و یه دفترچه و اون نکات جالب رو که به دلتون می نشینه یادداشت کنید. حیف اینا رد بشه بره، یه دفعه یادتون میاد اون چی بود، چی گفت، کدوم بیت بود. بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
خسته نباشی جناب شهبازی.
خیلی ممنون، شما هم خسته نباشید.
محمد سمج ببخشید، محمد سمج شهریار زنگ میزنم.
خواهش میکنم بفرمایید.
متن کوتاهی نوشتم تقدیم میکنم.
بفرمایید.
زیر راف ریز باده که تو شاه ساقیانی، تو نیز جنس خلقان، تو ز خلق آسمانی. با تکرار بیتی از مولانای عزیز ابیات دیگری در درون ما مرور میشوند، ابیاتی که در معنا به هم مرتبطند، به گونه ای که گویا دست به دست هم میدهند و ما را به سوی سوق میدهند که تماما اشاره به اصل ما دارند و اینکه ما باید با تعهد و تکرار به زندگی زنده شویم، یعنی با عنایت زندگی و الگوی آموزشی این برنامه ناب و خالص پی در پی تداعی اشعار بر ما رخ میدهد و ابیات در درون ما همدیگر را پیدا میکنند که خوشبختانه بیانگر خلوت بودن درون ما است و با نور خود گردش شادی فضا و تازه‌ای را در ما به کار انداخته و عیان میکنند که نشتی از لطف زندگی است و ما با همسو شدن و دامن زدن به این گردش باده‌ای را از زندگی دریافت میکنیم که یک جرعه آن میتواند ملولی و گرانی را از ما ببرد و پادزهری باشد برای مسمومیت حاصل از زهر خواستن و هم هویت شدگی های ما که سالها توسط من ذهنی خودمان در ظاهر شراب به ما ارائه شده. 2000 خم باده نرسد به جرعه تو، ز کجا شراب خاکی، ز کجا شراب جانی. استاد عزیزم، در نوجوانی همیشه دوست داشتم ادامه تحصیل بدهم ولی به دلیل شغل خانوادگی که کشاورزی و دامداری بود از آن محروم شدم. امروز با وجود این برنامه حس می کنم در بهترین دانشگاه عالم در حال تحصیلم و این احساس افکار و هیجانات ناشی‌های گذشته را در وجودم محو می کند و گهگاه تراوتی با کیفیت‌تر از آن دوران برایم می آورد. با تشکر فراوان از شما و تمامی همراهان در پایان سه بیت از غزل 28-35 رو با اجازتون زمزمه می کنم.
بفرمایید.
ای دوست ز گزاف ریز باده که تو شاید ساقیانی، تو نیز جنس خلقان، تو ز خلق آسمانی. سخنم به هوشیاری نمکی ندارد ای جان، بدهی دو محبت کن چو ز من سخن ستانی. مددی که نیم مستم، بده اون قدح به دستم که به دولت تو رستم ز ملولی و گرانی. شهبازی خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت کردم. با اجازهتون خداحافظی
میکنم. خواهش میکنم. عالی عالی، خداحافظ.
زنده باشید. خیلی خیلی ممنون.
بله، این برنامه مولانا میتونه یه مدرسه جدیدی بشه برای کسایی که مخصوصا به سنهای بالا میرسن، یعنی بالای 50 میرسن. ممکنه لازم باشه که هر کسی خلوتگاهی پیدا کنه، یک گوشه‌ای در منزلش واقعا شروع کنه به یادگیری این درس ها، مثل یک به اصطلاح شاگرد مدرسه مرتب این شعرها رو برای خودش بخونه، تکرار کنه و بُعد معنویش رو باز کنه. بله بفرمایید.
بودو خوبه.
بله سلام علیکم.
از کانادا خدمتتون تماس میگیرم.
خواهش میکنم. خوبین شما؟
قربونتون برم شما.
یه لحظه فقط گوشی خدمتتون باشه.
چشم.
بله. دوستان این آخرین تلفن ماست. برنامه به پایان رسیده. و پس از این دیگه خط نخواهم گرفت. با عذرخواهی از تمام اون کسایی که اومدن سعی کردن بگیرند برنامه رو نشد. بفرمایید آقای نیما.
نیما هستم. چشم.
بفرمایید خواهش مونم.
کوچیک شما.
خواهش
مونم. اول اینکه از خانم فریبا بسیار سپاسگزارم و تمامان سرزمین. تمامان همش رو میبوسم. یک متن نوشتم خدمتتون میخونم به نام با عنوان سلطانی غم لیاقت من.
آفرین. بفهمید.
از خود آقای شهبازی هزاران چیز یاد گرفتم، اما یکی از آنها رفت و وسط دلم نشست و مثل هود دور مرکز دلم خطی کشید که از بادهای سرسر چه وسوسه های من ذهنی خودم و دیگران و چه ملامت خودکمبینی در امان باشم. چگونه خنده بپوشم؟ انار خندانم نبات و قند نتاند نمود سماقی. دیوان شمس غزل 3101. ایشان گفتند انسانی مثل مولانا میگوید که من اگر هم بخواهم نمیتوانم جلوی شادی زندگی را بگیرم. توی نیما چه مرگته؟ چرا زانی غم بغل گرفتی و تو عنفوان جوانی دپرشن گرفتی و از زمین و زمان بیزاری؟ آقای شهبازی، این جمله شما بسیار من را تکان داد. بسیار به خودم امیدوار شدم. گفتم آری من هم میتوانم. من لایقش هستم. با کریمان کارها دشوار نیست. 882 برنامه اجرا کرد و گفتید که ای انسان تو از جنس آسمان هستی. آسمان از جنس بی‌نهایت و فضاگشایی است. هرگز مقاومت نمی کند. تو از جنس خلقان نیستی. یعنی آنچه که ذهنت نشان می دهد نیستی. مولانا به من از زبان خدا فرمود جوهری و لعل کان، جان مکان و لامکان، نادره زمانی، خلق کجا و تو کجا. دیوان شمس خطر 45. این بدان معنا نیست که پندار کمال و غرور من ذهنی داشته باشم، خدا را بنده نباشم و بگویم دیگران عددی نیستند و من خیلی برای خودم کسی هستم. آتش و نفتم نخورد، ور بخورد باز دهد، چون عددی را بخورد باز دهد بی عددی. دیوان شمس غزل 2461. این لیاقت یعنی این که من انسان هم بالقوه میتوانم و هم محصولم از این تجلی در این فرم فیزیکی این است که لیاقت را در خودم و تمامی انسانهای دیگر شناسایی کنم و روی خودم تمرکز کنم، فقط روی خودم کار کنم، در بدگویی کردن حذف کنم، هرگز و هرگز کسی را خراب نکنم، اگر اشتباهی کردم عذرخواهی کنم و توبه یا بازگشت به مسیر زنده شدن از فرم فیزیکی داشته باشم. توزه کردم نابنی آدم شهی، هم به خشکی هم به دریا پانهی. مثنوی دفتر دوم 3773. مر ملائک را سوی بر راه نیست، جنس حیوان هم ز بحر آگاه نیست. تو به تن حیوان به جانی از ملک، تا روی هم بر زمین هم بر فلک. دفتر دوم 3775 و 3776. پنج زل از شیسلی ابدایی آقای شهبازی برای ذهن بسیار انتزاعی است. نمیتواند درک کند که الست و از جنس خدا بودن چجوری است. حکم خدا و قضای الهی و بشو میشود را که هم اصلا نمیشود با ذهن سبب ساز فهمید. جفصل قلم و رعب المنون که اصلا ثمره کارهای با من ذهنی و ریختن عقل جزئی به رفتار ماست. تسلیم و فضای گوشایی هم که کاملا خلاف گرایش فضابندی من ذهنی است. انستو هم که یعنی اصلا ذهنت رو استفاده نکن و خاموش باش. میماند ذل کرمنا و فراوانی خدا. لااقل این را که میتوانم با ذهنم درک کنم. میتوانم در آینه به چشمان خودم زل بزنم و بگویم لیاقت دارم، لایق هستم، به انسان بودنم افتخار میکنم، خودم رو دوست دارم. آری اشتباه می کنم ولی خودم رو می بخشم. هرگز ملامت نمی کنم. برای همه کائنات خوبی و خوشی را می خواهم و آرزو می کنم همه به فراوانی و کوثر دست یابند. در جام جهانی فوتبال به تمامی اعضای تیم قهرمان مدال طلا اهدا می شود. حتی به تعویضی هایی که حتی یک ثانیه هم به زمین نیامدن. عرض تیم فوتبالی ارسال به جام جهانی بودن لیاقت میخواد. پس اگر با خیشان عشقی قرین هستم، میدانم که اگر آنها دارن پیشرفت میکنن، من دارم پیشرفت میکنم. اگر حسادت درونم موج میزند، نگاهش میکنم و با نظارت آرام میگویم من تو نیستم. من فراوانی خدا رو لایقم. من بهترین ها رو برای همه میخواهم. اگر هم من ذهنیم به من میگوید که تو نمیتوانی و دیگران دارن پیشرفت میکنند، باز به اون میگویم من هم مقمم این است که تو بروی و شب بخیر بگویی. من با تو دهن به دهن نمیشوم. نمیگذارم من را پریشان بکنی. خودم را هم ملامت نمی کنم و نمیگذارم پشیمانی را به من دیکته کنی. اشتباهاتم را میپذیرم و روی خودم کار میکنم. شکر میکنم که این ایرادها را که قبلا نمیدیدم میبینم. همین دید بی نهایت شکر دارد. برو ای تن پریشان، تو و آن دل پشیمان که زهر دو تا نرستم دل دیگرم نیامد. دیوان شمس، غزل 770. بزرگوار 6 دقیقه شده، ادامه بدم یا؟
ادامه بدین، شما آخرین تلفن ما هستین دیگه.
معذرت میخوام، وقت شما هم دارم میگم.
هر دو صبحم صحبت کنید، مجبوریم بشینیم گوش بدیم.
خواهشون گوشم، لطف دنی.
خواهش میکنم، شما خوی میکنم، بفرمایید.
این غم خدا، این کار معنوی برایم اولویت دارد. تعهدم رو اینطوری به خودم اثبات میکنم. نمیگذارم غم همانیدگی ها مرکزم رو اشغال کند. زیرا من لایق حال خوب هستم. مرکزم که جس باشد از جنس خلقان هستم، از جنس زمان هستم و با زمان حالم تغییر میکنم. نه دشمنی میکنم نه دشمن میسازم. نبخشیدن گناه و ملامت دیگران نیز مرا در زمان نگاه میدارد. هیچ کینه‌ای در دل ندارم. به گزاف و بیهوده دیگران را به خاطر عشق خدایی در وجودشان دوست دارم. بیهوده و بی دلیل ذهنی. چرا؟ چون همه انسان‌ها سزاوار عشق و زنده شدن به خدا هستند. خوشبختی لیاقت نمی‌خواهد. حق اولیه ماست. با به دنیا آمدن ما با ما هست و تا از این فرم جسمی رها شویم نیز از ما جدا نمی‌شود. مهم نیست چه چیزی در این جهان به دست می‌آوریم. همانطور که برای آسمان مهم نیست که 5 تا کلاغ در آن هست یا 1000 تا، من هم از جنس آسمان هستم. قابل و لایق هستم. غمم فقط غم رهایی از این دانستگی است، رهایی از همهویت شدگی ها. فقط این غم عشق، این سلطان غم هاست که مرا از غم همانیدگی ها می رهاند. گفت این غم تا قیامت می کشی؟ می کشم ای دوست، آری می کشم. دیوان شمس، غزل 1663. اگر اشتباهی از من سر بزند، اگر خشمگین شوم، اگر یک خود دردی بالا بیاید، اگر حسادت شدید کنم، با خودم مهربانم. تشنیع بیهوده نمیزنم، زیرا من انسان هستم. به صورت بالقوه هم مست هستم و هم میزده. اگرم حتی من ذهنی داشته باشم، روی خودم با آموزش های مولانا و خانواده عشقی و شرکت در تمرین های تیم فوتبال حضور شرکت می کنم تا طوق عطرناکه آویز برم شود. دیدی که مرا هیچ کسی یاد نکرد، جز غم که هزار آفرین بر غم باد. روایات مولانا. فقط توکل و شکر و رضایت دارم. قبل استدلال تسلیم هستم. ذوق حزم، اطاعت امر. اگر چیزی برایم سخت است، از دید ذهنم بد است، با عشق میدانم که عالی است. خدا رو شکر که با حکم تلخ مرا نمیگذاری از راه به بیراه بروم. ای عشق میکن حکم مر، ما را ز غیر خود ببر. ای سیل میقری بقر، ما را به دریا میکشی. دیوان شمس، ترجیحات 28. حکم مر، حکم تلخ. خدایا مرا ببخش اگر اشتباه میکنم. ببخش که توکلم را از دست میدهم. تو خدایی، تو ببخش. ببخش دید دوی دارم. من لیاقت دارم. تعهدم را به کار میگیرم و هم مقامم رهایی از این دانش من ذهنی است و این جدایی از کائنات و تو. معذرت میخواهم. اما تو اینقدر بزرگواری که با تجلی در انسانهای به حضور رسیده و عارفان ضرب کیسه نمیبری که هیچ، بی‌طمع پخش میکنی و میگویی هر که از خورشید باشد پشت گرم، سخت رو باشد نبیم او را نشن. مثنوی دفتر سوم، بیت 41-39. و نیز ولیک مفخر تبریز، شمس دین با توست. چه غم خوری با بد و نیک با چنین یاری. دیوان شمس غزل 369. ممنون از وقتی که به من دادید. خیلی ممنونم.
عالی آقای ما، ممنون.
خواهش و مرسی از شما.
زحمت کشید.
خدافظی میکنم.
خداحافظ.
مرسی از شما. خدا نگهدارت.
خیلی خوب بود. دوستان برنامه به پایان رسید. یعنی خیلی وقت رسیده. باید با شما خداحافظی کنم. با تشکر از شما که به این برنامه توجه فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامه آینده خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
گنج حضور. سی دی و دیویدیو های گنج حضور بر اساس مثنوی و غزلیات مولانا و غزلیات حافظ برای برخورداری از زنده بودن زندگی این لحظه و حس فضای پذیرش و آرامش نامحدود این لحظه، برای حس شادی، آرامش طبیعی درونی و بروز عشق در شما، برای سلامتی تن، ذهن و لطیف کردن احساس شما، برای خلاص شدن از مسائل زندگی، توهمات ذهنی، بی‌حوصلگی، دلمردگی، بی انرژی بودن و رسیدن به حالت شادی طبیعی، برای شناخت معانی زندگی ساز نوشته های مولانا و حافظ در مدت کوتاه، برای سفارش در آمریکا با تلفن 818 970 3345 تماس بگیرید.